بسم الله الرحمن الرحیم. پس اصل مناسک حج این هست که از زمان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام رقم خورده و به مردم رسیده احکامش و همون هست تا الان و نمادی که الان به جا مونده از اون قضیه ذبح حضرت اسماعیل قربانی روز عید قربانه که خدا اینجا داره قسم میخوره بهش والفجر، قسم به صبح عید قربان که حاجی ها میرن چیکار میکنن؟ قربانی میکنن. و روز آخر حج یعنی روزی هست که حاجی دیگه رسیده به خود خدا با سربریدن تعلقاتش. اینا همه فلسفه داره، فقط صرف یه حکم شرعی نیستش که آقا نمیدونم برید گوسفند سر ببرید، مگه خدا به گوسفند سر بریدن ماها نیاز داره؟ این باید من خودم اعلام دارم میکنم که این الان این گوسفند نماد دلبستگی های من هست، نماد مال منه، دارایی های منه، من اینو سرشو در برابر تو خدا چکار میکنم؟ میبرم که بندگی خالصانه خودم رو به تو اثبات بکنم با این حجی که به جا آوردم. یعنی اونجا دیگه نقطه رسیدن و اتصال کامل به خداست با قربانی کردن. اینجا که خدا به فجر صبح عید قربان قسم میخوره، بعد قسم میخوره به شبهای دهگانه، یعنی این ده شبی که سپری شد تا حاجی رو برسونه به فجر، و قسم به روز هشتم که روز ترویه هست، حاجی ها میرن آب برمیدارن، و قسم به روز فرد نهم، روز چی میشه قبل عید قربان؟ عرفه است. روز عرفه اینجا خدا داره بهش قسم میخوره. چه اتفاقی میفته که اینقدر مهمه برای خدا که قسم میخوره بهش؟ روز عرفانه، روز معرفته، روز رسیدن به اون معرفتی از جانب خداست که تمام این مناسک رو به جان وارد میکنه با اون معرفتی که اتفاق میفته و اون عشقی که باید از این معرفت ایجاد بشه در وجود حاجی ایجاد میکنه که بعد حاجی دیگه میتونه قربانی بکنه. و اون شب که سپری میشه تا برسه به عید قربان و لیل اذا یسر، شبی هست که حاجی ها بیتوته میکنن توی اون سرزمین که تا صبح مناجات داشته باشن با خدا و دیگه التماسای آخر رو بکنن. اون التماسای آخر خیلی مهمه، شب عید قربان، چون میرسه به فجر. شب که سپری بشه میرسه به صبح. اون شب هم خب خیلی حرف داره و اتفاقات بزرگی باید رقم بخوره. ببینید خیلی از افراد میرن حج میان، هیچ اتفاقی انگار در درون شکل نمیگیره. یعنی یه حج ظاهری هستی، بنده خدایی بود رفته بود حج، اومده بود هرس میخورد، میگفت من این همه رفتم حج، به میگن حاج خانم، هیچ کی نمیگه حاج خانم. خب اینجا خدا میدونه چی کار بکنه دیگه، خدا یه کاری میکنه اصلا هیچ کی به دهنش نیاد حاج خانم، چون این به خاطر این رفته است و کیف میکنه. اگه یه نفر بهش بگه حاج خانم چی میشه که این همه آدم میرن میان، این اتفاقات آدم نمیبینه توشون رقم بخوره. و یکی از من خودم خب تجربهشو ندارم، ولی یکی از اقواممون که روحانی کاروان هستن، ایشون میگفت ما این همه میبردیم این افراد رو میآوردیم، ایشون میگفت، من نمیدونم، ایشون میگفت به جرئت میگم 80% تغییر نمیکنه. یعنی تو اون هواپیمایی که ما داریم برمیگردیم چه بسا بدتر از اون آدمی هست که اومده. شروع میکنه آرایش کردن و آماده شدن برای اینکه الان میان استقبال، و حالا کادوهایی که خریده نمیدونم داره برنامه‌ریزی میکنه چجوری بده. حتی خود اونجا هم ایشون میگفتش که فراوان به فکر دنیا و اینکه حالا چه سوغاتی برای کی بخریم ببریم و این حرفا. میگفت بعضیا که کلا میرفتن میشستن در مغازه این عربستانی ها، چون اجباری نماز توی ایام اذان که میگن اینا باید برن نماز، در مغازه هاشون میبندن اینا. میگفت ایرانی ها میشستن تا اون مغازه دار بره نمازشو بخونه بیا. خب یه مقدار اینا تعجب آور، واقعا یه همچین مناسکی رو خدا قرار داده. همون رمی جمرات رو ما بفهمیم یعنی چی، که اون هفتا سنگی که میزنن به شیطان، اون نماد آبلیس که شیطان هم البته این شیطان پرستای سعودی خراب کردن که شیطان سنگ نخوره به زعم خودشون، یه دیوار کشیدن جاش. اون آبلیسکی که قبلا نماد شیطان بود الان اونا رو کجا درست کردن؟ وسط میدوناشون. شما ببینید توی سرچ کنید توی اینترنت، و وسط میدوناشون همه این آبلیسک هست. چرا؟ چون نماد شیطان و حکومت شیطان هست، یعنی اون تکیهگاه شیطان یه چیز بدی هم هست، نماد چیز بدیه، نمیشه گفت اصلا. و یه حرفی والا نمیدونم، من بین تو پرانتز میزنم زود رد میشم، شما هم نفهمید اصلا. آره به کسی هم نگید. یه چیزی شبیه همین آبلیسک رو الان اخیراً 9 جای دنیا پیدا کردن که نفهمیدن اصلا کی اینو کاشته، از کجا در اومده، از تو زمین در اومده بیرون. زوجهیه، از جنس فلز براقه و 3 متر هم طولش، این هم هستن 9 جای دنیا. یکیش هم چند روز پیش توی تهران پیدا شد. بله، حالا این که چرا اینو گفتم الان، ببینید ما دیگه زمانه گذشته برای این که مثل قدیما بود که مردم فقط زندگی میکردن که حالا یه روز قرار بمیریم. دیگه الان اون شرایط نیست. ببینید باید این مقدار باور بکنیم که شرایط الان متفاوته. یعنی یه جورایی عالم داره فریاد میزنه ما دم ظهوریم. الان همین هایی که اینا درست کردن که اینا همه حساب کتاب دقیق داره، میخوان به عنوان آنتن ازش استفاده کنن و تمام نیروهای شیطانی عالم رو بسیج کردن، شبا نمیخوابن، دارن آماده میشن برای ظهور، به شدت دارن آماده میشن برای ظهور. الان چرا ما از هر 100 نفرمون یه نفر شاید یاد خدا نمیافته؟ اینقدر حجمه شیاطین دست به دست هم دادن، یه نیروهای منفی ایجاد کردن در عالم که این مغزا دیگه اصلا یاد خدا نیفته و انسانها رو میخوان تبدیل به ربات بکنن. اگه ماها بشیم اون چیزی که اونها میخوان، خب اینجا دیگه امام تنها مونده. امام که تنها بمونه، اینا توهمشون این هست میتونن امام تنها رو چکار کنن؟ شکست بدن. توهمشون اینا ها، وگرنه قرار نیست این اتفاق بیفته به هیچ عنوان، چون آخرین حجت خداست. و مطمئن باشیم اگه یک روز مونده باشه به قیامت، خدا ظهور رو خواهد آورد و اون هدفی که داره از نزول قرآن و این همه پیامبری که فرستاده تا الان رقم خواهد خورد. اینو شک نکنید هیچ وقت. حالا این کارهایی رو هم که دارن ظاهرن دنیای انجام میدن، همش به ظاهر حساب شده، به ظاهر اوج تکنولوژی فلان، الان همینا رو هیچکی نمیدونه اینا چی هست، برای چی قرار استفاده بشه و چه کاری اینا میخوان باش انجام بدن. منتها ما حداقلش این هست که بفهمیم دارن کار میکنن، بیکار نیستن. یکم چیه، خجالت بکشیم از بیکاری. یه موقع کلاسی اومدیم یکم خسته شدیم، تاش نگیم که خسته شدیم حالا یکم استراحت کنیم بسمونه فعلا. شاید دیگه فرصتی برای استراحت نداشته باشیم، واقعا نمیدونیم که میخوایم بذاریم بیاد تموم بشه وقتمون، بعد حسرت بخوریم بگیم کاری نکردیم. ای دل غافل که اونا چقدر فعال، ماها چی منفعل، منتظر نشستیم یه کاری بکنن بعد تازه ما به حرف اونا گوش بکنیم، نه اینکه باز مقابله بکنیم. الان همین واکسنی که دارن میفرستن تو ایران، چقدر همت کردن بعضی ها که این اتفاق بیفته. بعد یکم فکر کرد، من اصلا نمیخوام اینجا حکمی صادر بکنم، یکم فکر بکنیم. خودشون دارن عکس اینایی که تزریق شده بهشون، حالا چقدرش مرده، چقدر فلج شده، چقدر ایدز گرفته، این واکسن ها رو زدن، اینا رو خودشون دارن پخش میکنن. اون وقت باز یه عده‌ای هستن تو ایران چشم انتظار که کی واکسن میرسه، پس چی شد، بیاد واکسن ما بزنیم. بعد از اون طرف 10 نفر، من 10 تا فایل صوتی و کلیپ دارم که اینا دی ان ای رو تغییر میده، ریز تراشه داره، به راحتی با یه دکمه میتونن دیگه مغز انسان ها رو تو کنترل خودشون بگیرن، کسایی که این واکسن ها رو زده باشن. بعد از اون طرف میخوان بگن هر کی واکسن نزنه تروریسته، چرا؟ چون جون بقیه مردم رو داره به خطر میندازه. خب یکم بشینه فکر بکنیم، یکم توسل بگیریم، بابا ما یه امامی داریم قرار دست ما رو بگیره تو رسیدن به خدا، تنها که نیستیم. چرا بعضی ها اینقدر مادیگران؟ چرا بعضی ها موندن تو دو تا چارتای دنیایی فقط به مادیات دارن فکر میکنن؟ بابا تو چند سال میخوای زندگی بکنی مگه تو این دنیا؟ رفت، تموم شد، تموم شد. فکر کن امروز آخرین روز عمرته. چرا خدا داره به ایام حج قسم میخوره اول سوره فجر؟ چرا؟ بریم فکر بکنیم نماد چیه حج؟ میگه تو بعد از این دنیا دل بکنی. چرا؟ اگه من قراره 100 سال 1000 سال تو این دنیا زندگی کنم، چرا دل بسته نباشم؟ پس معلومه اینجا فانیه، قرار نیست من اینجا بمونم، قرار نیست بمونم اینجا. دلبستگی جایی معنا داره که شما یه منفعتی از اون چیزی که دلبستش میشی به شما برسه. چرا میگه بیا سر تعلقاتو در پیشگاه من قربانی کن، خدای بی نیاز که یک لحظه به هیچ کدوم ما نیاز نداره، نه به خودمون، نه به عبودیتمون، نه به قربانی کردنمون، نه به قرآن خوندنمون، نه به هیچ چیز دیگه ایمون، نه به یاری کردن اماممون. چرا 5 قسم میاره که این مطلب رو به ما برسونه؟ پس معلومه چیز مهمیه. قرار یه صبحی برسه، اون صبح خیلی مهمه برای هممون. جواب قسمو نمیاره، میگه هل فی ذلک قسم الذی حجر. خیلی جالبه واقعا. گفتیم قسم میاد برای اینکه تاکید کنه جواب قسمو، درسته؟ جواب قسمو نمیاره، یه سوال میپرسه. یعنی بست بود همین قسم هایی که خوردم بست بود. اگه ذی‌حجر باشه، اگه صاحب عقل باشه، یا آیا این قسم ها، اینها قسمی برای ذی‌حجر هست؟ یعنی چی؟ یعنی آیا صاحب خردی هست اینجا با این قسم ها اون چیزی که من میخوام بگم رو بفهمه؟ این معنای این جمله هست. یعنی همه قسم ها کفایت تو رو میکنه اگه آدمش باشی بخوای بفهمی. چرا یه مش پول داره خدا جمع میکنه هر سال میبره حج، میگه سراتون رو به ترجین، لباساتون رو در بیارین، با دوتا لنگ جلوی من وایسین، همه تون مثل هم. چرا؟ میخواد بگه بابا اینایی که تو صبح تا شب درگیر کردی خودتو باهاش ارزشی نداره. تعلق اگه شده باشه برات باید سرش رو ببری. من میگم در بیار، باید در بیار. همه تون مثل هم، فارق از این که کی چه شغلی داره، چقدر پول داره، کی هست، چه اسمی داره، چه نژادی داره. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد ما اینجوری زندگی کنیم، خدا میخواد ما اینجوری یک رنگ باشیم در پیشگاهش. منیت ها اینجا باید سرش بریده بشه. خدا یه حج واقعی الان برای ما ثبت کن با این آیات، چون میتونه ما دعا میکنیم. چون الان حج افتاده دست دشمناش، کلیددارای کعبه همونایی شدن که اون موقع بت چیده بودن تو خونه خدا، بت پرستی میکردن، همونا نطفه های همونا، نمیذارن حج حقیقی اتفاق بیفته. نماد شیطان رو حتی خراب کردن که شیطان سنگ نخوره. بعد یه دونه بزرگش ساختن کنار کعبه، ابراج البیت رو دیدین، برج شیطان، اون دقیقا نمونه بزرگ همون آبلیسک که شیطانه، چهار وجهیه، بالاش هم اینجوری تیزه. هر روز ساعت 11:11 سایش میفته روی کعبه. یعنی چی؟ یعنی ما یه کاری میکنیم سایه شیطان حتی خانه خدا رو هم بگیر. اینجوری دارن کار میکنن. و حج نمادینی که امسال انجام دادن با اون رنگی که درست کرده بودن، اینا تمام حساب شده، تمام معنی دار. چون فراماسون ها به شدت اهل نمادن، به شدت. و و دونه دونه اون رنگا معنی داشت، دونه دونه تعداد خطا و نقطه‌ای که کشیده بودن معنی داشت. و بذ ببینید حج امسال رو سرچ کنید تو اینترنت فیلمش رو ببینید چه جوری هست. تک تیر انداز، بله بله بله، 24 ساعته، بله، توهمشون همینه دیگه، توهمشون همینه که دارن زحمت میکشن، وگرنه کسی که میدونه که جلو امام نمیتونه وایسته بر چی زحمت بکشه؟ توهمشون اینه که میتونن. ما قراره تو این حج به خود خدا برسیم. با چی؟ با صرف انجام دادن احکام حج؟ نه خیر، با رسیدن به اون معرفتی که قراره با این مناسک به وجود ما وارد بشه، ما رو زی هجر بکنه. زی هجر که بشیم، یعنی صاحب عقل که بشیم. هجرم عقل عملیه، نه عقل نظری. عقل نظری با عملی فرق میکنه. تا بفهمیم که تا از دست تعلقاتمون راحت نشیم، اینا رو سر نبریم در پیشگاه خدا، به خدا نخواهیم رسید. عقل عملی و نظری چه فرقی با هم داره؟ این که گفتم عقل عملی اون عقلی هست که عقل بندگیه، یعنی من یه خدای معشوقی دارم، یه معبود معشوقی دارم، هرچی گفت چون بندش هستم باید گوش بکنم، بگم چشم. حالا میخواد دلیلشو بدونم، میخواد دلیلشو ندونم، این عاقلانه ترین کار ممکنی هست که یک انسان عاشق انجام میده، عاقلانه ترینشه. یعنی من در برابر اربابم میگم چشم، چرا؟ چون رب منه و حکیمه و علیمه و عالم به صلاح منه و عاشقمه و من عاشقش هستم. حالا میخواد دلیلشو بدونم، میخواد دلیلشو ندونم، که البته اون شخص معرفت هم داره، اون عقل نظری دانسته هاست. ممکنه عقل نظری که عقل دنیایی هست به شما بگه که رفتن توی تنور کار احمقانه ایه. خب میسوزی بری تو تنور و خاصیتی نداره. تو الان بری تو تنور بسوزی چه خاصیتی داره؟ ولی عقل عملی میگه که چون امام داره میگه حتما صلاح من فقط این کار الان، چون امام هم داره میگه، هر کسی که نمیگه اینو. بعد این میگه چشم، میریم میندازه خوشو تو تنور. عقل عملی شخصی به نام حضرت ابراهیم علیه السلام بهش گفت که الان ذبح اسماعیل به صلاح تو هست، وگه نه عقل دنیایی کجا تایید میکنی همچی کاریو؟ 100% میگه دیوونگیه. میگه چیه؟ خلاف انسانیت، خلاف حقوق بشر، خلاف عقل، خلاف هر چیزی که شما بگید، خلاف دین، خلاف فطرت، درسته؟ ولی عقل عملی چی میگه اینجا؟ عقل عملی میگه تو بنده اون ارباب گفته سر ببر چشم. و وقتی خدا میگه، خدا چون خیر مطلقه، پس الان این مصداق خیره. عقل عملی یعنی عقل عملی یعنی این که وقتی ولی خدا میه که توی خشکی کشتی میسازه، میگه هر کی سوار این بشه از خفه شدن نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشه غرق میشه، عقل دنیایی میگه که آدم دیوانه، نعوذ بالله. میگفتن دیگه، میگفتن این مجنونه، این دیوانه است. چرا؟ چون اینجا آبی نیست که رو خشکی کشتی ساخته، میگه هر کی سوار این بشه از غرق شدن نجات پیدا میکنه. خب هر چی فکر میکنه میبینه که حالا چقدر مگه میخواد بارون بیاد، هر چقدر هم بارون بیاد میریم بالای کوه، ثواب الی جبل یعصمونی من الماء. این عقل دنیایی مانع رسیدن به خداست وقتی عقل عملی کنارش نباشه. اینه که اونایی که توی عقل نظری میمونن هر چقدر هم عالم و دانشمند و پروفسور و نمیدونم چی باشن، باز تا وقتی عقل عملی کنارش نیاد به درد امام زمان نمیخوره، چه بسا با همون دانشش وایسته جلوی امام زمان بگه الان این کار احمقانه است، درست نیست. امام زمان قرار با این چیزایی که ما میدونیم دنیا رو برسونه به اون هدفش، با این چیزایی که ما میدونیم، ما چی میدونیم اصلا؟ ما چی میدونیم؟ اون وقت برای عقل خودمون جایگاه قائلیم در پیشگاه خدا. همه اینا مقدمه ایه که باید بدونیم برای اینکه سوره فجر رو خوب بفهمیم. این مقدمه اول. میگه ذی هجر اگه باشی قسم ها کفایتت میکنه، ولی خب چون متاسفانه مخاطبان قرآن ذی هجر نیستن عموما، خدا مجبور میشه توضیح بده که عقل نظریشون حداقل بدون مطلب و آدم باشن برن روش فکر کنن به عقل عملی برسوننش. مقدمه دوم چطورین در جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ میشه قسم به میعادهای دل بریدن از تعلقات دنیا. خدا قسم خورد به میعادهای دل بریدن از تعلقات دنیا در راستای تأکید بر جهت هدایتی سوره. چرا؟ چون جواب قسم نیامد. پس معلوم میشه اینجا قسم اومده کل سوره فجر رو تأکید بکنه. خب این شد سیاق اول. حالا میریم سیاق دوم. سیاق دوم آیه 6 تا 14 و مقدمه دوم هست. بازم هنوز مطلب اصلی سوره نیست، هنوز مقدمه است. یه سوال خدا مطرح میکنه. با این سوال میخواد ذهنها رو متوجه حقیقتی بکنه که ما باز دوباره میخوایم یه کد بگیریم ازش. ما الان یه کد گرفتیم از قسمهای اول سوره که سیاق اول بود، که به خدا نمیرسیم مگر اینکه سر تعلقاتمون رو چکار کنیم، در پیشگاه خدا ببریم. حالا کد دوم، علم تره کیف فعل ربک بعاد. آیا تو ندیدی چی کار کرد پروردگارت با عاد؟ عاد کی بود؟ قوم حضرت هود. اینا خونه هایی داشتن که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ارم شهر، این شهری که اینا ساخته بودن دارای ستونهایی بود که این شهر رو منحصر به فرد کرده بود در همه عالم. یعنی مثل اون ساخته نشده بود هیچ جا. مثل اون ساخته نشده بود یعنی چی؟ چه بسا تا الان هم ساخته نشده باشه. من یه تصویر دیدم، یه پله هایی بودن خیلی بزرگ، یعنی مردمی که رفته بودن اینا رو ببینن نسبت به اون پله، مثلا پله 3 برابر قد یک انسان بود، یه دونه از اون پله. حالا اینا پله بود قشنگ. این که مانند اون هنوز خلق دیگه هیچ جا خلق نشده، چه بسا تا الان اینجوری باشه، یعنی نه اینکه فقط اون زمان. خب این نماد چیه؟ نماد تکنولوژیه، نماد تمدنه، نماد دنیاست. داشتن دنیا، استحکام دنیای، خونه های آنچنانی نماد چیه؟ نماد این که من تو دنیا ته رفاهم، ته ثروت و قدرتم، موندگارم، کسی رو نمیتونه خرابش کنه. و ثمود، دومین قومی که خدا مثال میزنه، ثمود هستن که دیروزم تو سوره شمس یه مقدار اشاره داشتیم به قوم ثمود. اینا کسایی بودن که الذین جابوا الصخر بالواد، صخره ها رو میتراشیدن توی دره ها و بناهای عظیم و مستحکم و این عشرت کده های خیلی بزرگ توی اینا درست کرده بودن به فساد، و حرفشون این بود که ما هر جوری که زندگی بکنیم کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، کسی نمیتونه به ما آسیب برسونه. این هم باز نماد چیه؟ نماد قدرت و ثروته. هیچ کی رو دست ما نمیتونه بلند بشه. و فرعون دیگه، اون دوتر هم کسی نشناسه، فرعونو همه میشناسن. علم تره گفتیم تو سوره فیل، علم تره که میاد میگه آیا ندیدی؟ آیا ندیدی؟ ما که نبودیم اون موقع با چشم دیده باشیم. یعنی چی آیا ندیدی؟ یعنی انقدر واضحه داستان اینا همه بلدن، حتی بی دینا هم بلدن عاد و ثمود و فرعون چی بوده داستانشون، که انگار که دیدیم هممون. و فرعون، یعنی الان میگه فرعون، کسی لازم نیست بیاد به ما توضیح بده که فرعون کی بوده، میشناسیم فرعونو. حالا اینجا یه خصوصیت از فرعون میاره که باز چی باشه، در راستای همون تمدن و ثروت و قدرت که اون عاد و ثمود داشتن، این میاد چی میشه توضیح داده میشه، ول اوتاد، صاحب میخها. فرعون صاحب میخها بود. خب این دوتا تفسیر شده، یکی این که هر کی که قبول نمیکرد اون رو بپرسته به چهار میخ میکشید، بعد اینا رو جنازه هاشون رو میذاشت لای این دیواره که ساختمونه که میساختن، الان هست فسیل انسان لاهاش هست، اینا آجر گنده هایی که گوشن رو عمل همه اهرام ثلاثه مصر، اینا چیه؟ اینا جوریه که میگن اصلا معلومه چی جور ساخته شد، جز عجایب هفتگانه زمینه دیگه. سنگ هایی که توش استفاده شده تا 300 کیلومتر اون منطقه نیست یه همچین مدل سنگی. حالا با چه نیروی اون موقع ساخته شده، چه جوری ساخته شده، هنوزم نفهمیدم، هنوزم نفهمیدم. مستندش هست برید نگاه بکنه، ربات ساختن میفرستن تو سوراخ سنبه هاش که ببینن اصلا چه جوری اینا ساخته شده، برای چی ساخته شده. سوراخ سنبه هایی داره توش منظم 100% روی زاویه و یه درجه این ورانور نیست. خب حالا دیگه بعد اینا در داره توش در داره، دراش قفل داره. این مثلا آدم توش نمیره، ربات میفرستن توش. این چجوری ساخته شده، برای چی ساخته شده، این بنای به اون عظیمی. اینا هم مقبره است دیگه، میدونید که مثلا اون مقبره که داخل اونه در نداره. جالبه ها، مثلا اون وسط اون یه مقبره است در نداره. چجوری اینا ساخته شده؟ بعد این زوایاش رو فقط برید مسنداش رو نگاه بکنید، خیلی جالبه که این زوایا چقدر دقیقه، چجوری اینا ساخته شده. و میدونید که هرم چهار وجه اصلا نماد شیطان پرستاست دیگه، هرم چهار وجه که بالاش هم اون چشم شیطان رو میکشن و نقش جهان، و اون هرم قدرت فراماسون هم دقیقا بر مبنای همین هرم های چهار وجه هست. بله. خب پس اینا این سلسله هست که از اون موقع بوده، اینا طرز فکری هست که از اون موقع بوده و اینا نماد شده. ببینید فرعون رو خدا اینجا داره مثال میزنه، برای چی؟ میگه فرعون رو میدونید ذل اوتاد شده بود. حالا ذل اوتاد یکیش اینه که چهار میخ میکشید مردم، یکیش هم این هست که این بناهایی که ساخته مثل همین اهرام مصر و اینا، کوها چجوریه که والجبال اوتادا، کوهایی که میخهای زمین هستن، خدا فرموده که اینها مثل میخ زمین رو نگه داشتن، این بناهایی که فرعون میساختن مثل کوه چی بود؟ رو زمین مثل میخ فرو رفته بود توی زمین، که تو سوره مبارک قصص اونجا خدا فرموده که فرعون به وزیرش هامان میگفتش که یا هامان ابن لی سرحل علی ابلغ الاسباب اسباب از سماوات فتل اله موسا و اینی لعظون نهو کاذبا، هامان برای من یه ستونهای بلند و بناهای بلندی درست بکن، میخوام برم آسمون خدای موسا رو ببینم. من فکر میکنم این دروغ میگه، همچین خدایی وجود نداره. این حالا اون ساختمان‌های عظیم و بزرگی که ساخته شده میان مثل میخ توی زمین فرو رفته بود و ذل اوتاد از این جهت هست که صفت فرعون شده. این هم نماد چیه؟ نماد ثروت و قدرت. یعنی سه تا قوم رو خدا به عنوان افرادی که خیلی پولدار بودن توی دنیا مثال میزنه که شماها اگه بخواید هر چقدر گنده بشید مثلا 1000 اینا نمیتونید بشید، اینقدر اینا دیگه ثروت و قدرت داشتن، تکنولوژی داشتن، تمدن داشتن که بشر الان با این همه ادعاش هنوز نمیدونه اینا چجور ساخته شده. خب حالا خدا میگه که آیا ندیدی خدا با اینها چی کار کرد، پروردگارت با اینها چی کار کرد؟ هنوز جمله کامل نیست. اینها آیا مشکلشون این بود که ثروت و قدرت داشتن؟ نه خیر، الذین طغوا فی البلاد. ببینید اون آخر این دلیل این مثال رو داره بیان میکنه. چرا خدا اینا رو مثال میذاره؟ اینا چون پولدار بودن اینا گناهکارن؟ نه خیر، اینا ثروت و قدرت رو پایه طغیان قرار دادن. طغیان نقطه مقابل بندگی هست. من اینو بنویسم که توی ذهنمون حک بشه، هیچ وقت یادمون نره. طغیان نقطه مقابل چیه؟
بندگیه.
کلن خدا میخواد با قرآن ما رو برسونه به چی؟ به بندگی. پس بعد نقطه مقابلش رو بفهمیم که چکار کنیم؟ برسیم به بندگی دیگه. ما طغیان رو نفهمیم، آلوده طغیان میشیم و وقت فهم کنیم بنده خدا هستیم، در صورتی که اینا نقطه مقابل هم دیگه هستن. پس اینهایی که طغیان کردن، این نقطه مقابل بندگیه. اون چیزی که سبب طغیانشون بود چی بود؟ ثروت و قدرت. خب این ثروت و قدرت اینها باعث طغیان بود، طغیانی که فاکثر و فیهل فساد، طغیان باعث فساده. سلام علیکم شما خواستم. این بندگی، پس معلوم میشه نقطه مقابل فساد چیه؟ عدل، اصلاحه. اینها با این طغیانشون همه چی رو فاسد کردن، پس معلوم میشه طغیان فساد آوره، همه چی رو فاسد میکنه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. یعنی این انسان به خاطر طغیانش چیکار کرده؟ خشکی و دریا رو به فساد کشونده، به فساد کشونده هم ظاهری هم باطنی. نمونه شاهدش این هست که شما الان هر چقدر جون بکنی، نه هوای سالم داری که تنفس کنی، نه غذای سالم داری که بخوری، نه آب سالم داری که بخوری. فساد همه عالم رو داشته. نمیدونم با این اوضاع چجوری بعضیا امید دارن هنوز به 100 سال آینده. هنوز بعضیا دارن برنامه‌ریزی میکنن برای 30 سال بعدشون، 40 سال بعدشون. یه بنده خدایی بود داشتن خونهشون رو عوض میکردن، خیلی درگیر کرده بودن خودشون رو. بعضی ها دیدید یه خونه میخوان عوض کنن، جونشون بالا میاد، انگار میخوان خونه آخرت برن. یعنی اینقدر هزینه، انرژی، وقت، اعصاب، همه هستیشون رو میذارن تو این کار. من یه سوال کردم ازشون، گفتم برای چند سال دارید این خونه رو میخواید آماده میکنید که برید توش؟ ایشون یه فکری کرد، گفتش که حالا دیگه حداقل 30 سال هست دیگه. اینا قربت امام زمانه، میدونی؟ یعنی کسی که به زندگی قبل از ظهور در این اندازه امید داره، این منتظر امام زمان محسوب نمیشه. منتظر امام زمان تو لحظه به وظیفش عمل میکنه بدون اینکه برنامه‌ریزی بکنه برای 100 سال آیندهش. تو لحظه به وظیفش عمل میکنه، میگه یه جوری زندگی کن که انگار فردا روز مرگته، بعد میگه یه جوری هم زندگی کن که قرار زندگی بکنه تو این دنیا. اینی که الان شما داریم میسازیم مال 30 سال آیندت، این جور در نمیاد با اون چیزی که خدا میخواد. چرا؟ چون دلبستگی میاره. وقتی نگاه من نگاه 30 سال آینده است بدون ظهور، چرا تاکید میکنم بدون ظهور؟ یه کودی توشه. خب ظهور بشه، ما خونمون رو داشته باشیم چی مگه؟ یه حقیقت دیگری داره ظهور، غیر از این ظاهر دنیاست. شما فهم میکنه دولت عدل الهی که همه چی سر جای خودشه، یعنی عدل دقیقا نقطه مقابل فساده، درسته؟ الان هم چیه؟ زهر الفساد فل بره بر بر. یعنی شما یه تیکه جای سالم الان پیدا نمی کنی. چجوری امام توی جایی که سراسر فساده میتونه دولت عدل برپا بکنه؟ نتیجه میخوام خودتون نتیجه بگیرین. شما شنیدید که خدا دوتا بهشت داره، بهشت موعود بعد ظهور. میگه آدم مؤمنین که زمین رو به ارث میبرن، پاشون رو نمیذارن جایی مگر اینکه سبز. یعنی نعمت انقدر فراوانه. بعد میگردن فقیر پیدا کنن، انفاق کنن، پیدا نمیکنن، چون اون موقع میفهمن که فقط انفاق نجاتشون میده. هرچی میگردن فقیر پیدا نمیکنن، حسرت میخورن قبل ظهور. چقدر فقیر بود ما هیچ. خب اون مدل زندگی به نظر شما با این دنیا جور در میان؟ الان شما یه خونه میخواین بخرین یا اجاره کنین یا جا به جا بشین، هر خونه میرین میبینین یه عیبی داره، درسته؟ اون موقع که کمبودی نیست که، بهش توش کمبودی نیست، بهش نقص نداره اصلا. وقتی بهشته، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، دو تا بهشت، یه بهشت، بهشت موعود بعد ظهور برای مؤمنین، یه بهشت هم بهشت آخرت، دوتاش بهشته. پس معلوم میشه جلوه این زمین قراره بعد ظهور تغییر بکنه، نه اینکه تو بخوای یه خونه بسازی برای 100 سال آینده بعد بگی اشکال نداره، حالا امام زمان اومد بالاخره ما خونمون رو داریم دیگه. کی تو به این راضی هستی؟ به این خونه راضی هستی تو؟ بابا هزاران برابر قرار بهت بده اگه صالح باشه. این چیه الان تو بهش راضی هستی؟ بعد ارزش داره الان من و شمایی که دشمن امام زمان انقدر داره هزینه میکنه برای ظهور امام زمان که جلوشو بگیره، داره جان و مال و ناموس میده، داره زمان میده، داره از خواب و خوراکش میزنه برای اینکه به هدفش برسه، من و شما درگیر ظاهر این دنیا باشیم؟ این بیانصافی نیست؟ این بیمعرفتی نیست؟ میگه اینا رو نگاه کن دیگه، تو چقدر میخوای قلمبه بشی تو ثروت و قدرت؟ از این از عاد و ثمود و فرعون بزرگتر تو میتونی بشی هر چقدر دست و پا بزنی؟ خدا با اینا چیکار کرد؟ اینا به سبب ثروت و قدرتشون طغیانگر شدن، فساد کردن در زمین. فسب علیهم ربک صوت عذاب، اون وقت بود که تازیانه عذاب خدا بر سر اینها فرو ریخت. تازیانه عذاب فرق میکنه با صرف عذاب. تازیانه عذاب توش حقارته، توش ذلته، توش خاریه، توش تحقیره. یعنی چی؟ یعنی خودشو خدای عالم میدونست، انا ربکم الاعلی. خدا یه جوری اینو برد که ذلیلانه ترین نوع ممکن بود، همون دریایی که بنی اسرائیل مستضعف رو خدا ازشون با یه نوک عصای حضرت موسی رد کرد، تو همون آب فرعونی که ادعای خدایی داشت و خفه کرد. دنبال چی هستی تو این دنیا؟ بعد به دردش خورد اون ثروت و قدرت، اون کاخهایی که توی صخره‌ها تراشیده بودن اینا به دردشون خورد، اون بناهای عظیم ارم ذات العماد به دردشون خورد، تونست جلوی عذاب خدا رو بگیره؟ که انهم اعجاز و نخل خاویه شدن، میگه مثل تنه های درخت خرما که رو هم افتاده باشه اینا رو من کردم. با یه باد سرد، قوم عاد با یه باد سرد، ریحن سرسر. قوم سموت چی؟ صیحتن واحدن که هشیم المحتضر، یه صیحه فرستادن مثل خاشاکی که روی هم ریخته بودن، اینا ریختن رو هم دیگه. دنبال چی هستین تو این دنیا؟ ان ربک لبل مرصاد، قطعا پروردگار تو حتما در کمینه. کمین یعنی چی؟ کمین یعنی چی به نظر شما؟ کمین یعنی موقعیتی که اون شخصی که الان کمین زدن براش، اون خودش خبردار نیست، غافله. بعد سر به زنگاه میگیردش، یهویی میگیره. کمین یعنی یهویی میخوره، یعنی از قبل نمیدونه. رو چه حساب من دارم برای 10 سال، 5 سال، 30 سال آیندم برنامه ریزی میکنم؟ با چه امیدی؟ شما یه مدرسه دیگه بچه تو نمیتونی بذاری؟ به چه امیدی میخوای زندگی کنی؟ اونا رو کاری نداریم، اونا رو برید بیمه کنید. از دل آدمه که تکیه گاهش چی باشه. اینجا اون افرادی که عقل نظری دارن فقط با اونایی که عقل عملی دارن متفاوت میشن. اونایی که عقل نظری دارن 2 تا 4 تا هی مراقب خودت باش، فلان کن، فهمان. چه جوری مراقب، الان یکی زنگ زد قبل همین دوره که بیام اصفهان، مراقب خودت باش. گفتم چه جوری مراقب خودم باشم؟ یعنی انقدر احساس عجز میکنم از اینکه بخوام مراقب خودم باشم. چه جوری مراقب خودم باشم؟ از دست چی مراقب خودم باشم؟ شما دیدید تا حالا کرونا رو؟ دیدیم؟ باز یه چیزی باشه آدم ببینه. مثلا مراقبت بکنه. از دست چی من بعد الان مراقب باشم؟ چه جوری مراقب خودم؟ بابا اینا که این همه صبح تا شب هی ضد عفونی کردن خودشون، الان سینه قبرستون خوابیدن. زن جوون رفت تست داد، اینا دیدین میترسن سری میرن تست میدن، رفت تست داد، بعد گفتن آقا کرونا مثبت. بعد این ترسید و استرس و نه منو بستری کنید من نمیرم فلان، دو هفته نشد مرد. زن جوون، زن جوون. حالا اگه نرفته نمرده ها، اگه میره بیمارستان میمیره، نمیدونم چه خبره اونجا. من علم ندارم، نمیدونم. بیشترم به خاطر ترسه ها. با یکی از اقوام بود دو هفته بیمارستان بستری بود، دیگه ناامید شدن ازش، گفتن این دیگه میمیره. خانوادش گفتن که بذارید ما ببریم خونه بمیره حداقل، اینجا بیمارستان نمیره. سلام علیکم. بعد اینا گفتن که نمیذاش بیمارستان اینو ببرم، گفتن نه اینا آلودن و فلان این حرف. اینو با هزار بدبختی و امضا دادن و نمیدونم این حرفا تعهد دادن بردن خونه. و یکی از اقواممون توی هم برنامه های طب اسلامی و ایناست، زنگ زدن به این داروی امام کاظم براشون فرستاده بود، حالا با دو سه تا چیز دیگه. سه روز نشد خوب شد. سه روز. خب اینجا من برام سواله، من اصلا نمیخوام حکم صادر کنم، نمیخوام بگم کسی بیمارستان نره، نمیخوام بگم کسی واکسن نزنه، خودش میدونه هر کسی چی کار است با خدا، من کاری نیستم اینجا. ولی من اینجا عقلم کار نمیکنه چه جوری این برنامه. بعد اینکه اصرار هست حتما واکسن بزن، بعد سپاهی ها واکسن رایگانه، نمیدونم چون اینا بعد بمیرن دیگه، اینا خانمای باردار حتما بعد بزنن رایگانه، بعد کسی نزنه احمقه، کسی نزنه نمیدونم ظالمه. آره آره دیگه، اینا نقشه های حساب شده شیطان هست، مثل همون مونولیت هایی که کاشتن هیچگی نمیدونه رو چه حسابیه. اینا آقا تکلیف روشنه. مقدمه دوم توی سوره فجر مثال هست، سه تا قوم، سه تا قومی که نماد ثروت و قدرت دنیا، نماد تکنولوژی هن، نماد تمدن هن، اما این رو در راه خدا استفاده نکردن. در راه چی استفاده کردن؟ در راه طغیان و فساد. خب نتیجهش چی شد؟ تازیانه عذاب. میشه آدم با ثروت و قدرت طغیان کنه تازیانه عذاب نباشه؟ نه. چرا؟ چون ان ربک لبل مرصاد، در کمینه، زمانشو خودش میدونه که کی باید از کمین بیاد بیرون بگیره. ممکنه ولی نه، ببینید قیامت بعد ظهوره دیگه، نهایتش ظهوره. حالا ممکنه یه نفر یه نفر این وسط بمیرن، ولی اصل جریان عجلش کیه؟ ظهوره. چون اون زمانی که شیطان از خدا وقت گرفت، رب بندرنی الا یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت زنده اونم این بنی آدم گمراه کنم، خدا فرمود الا یوم الوقت المعلوم، انک من المنذرین الا یوم الوقت المعلوم. باشه بهت مهلت میدم، منتها تا روز معلوم، نه تا روز قیامت. روز معلوم روز ظهوره. اگه شیطان زنده باشه با این عوان و انصارش که نمیذارن عدل برپا بشه، که شما الان نمیتونی عدل داشته باشی، فقط باید توسل بگیر خدا برات بنویسه. چجوری الان میخوای عدل داشته باشی تو زندگی؟ سر تا پا ظلمه دیگه. ما الان کجا میتونیم ادعا کنیم الان زندگی ما سر تا سر عدله؟ همش ظلمه، همش حق و ناسه، همش حق و نفسه، همش حق اللهه، درسته؟ خب اینجا دیگه ما باید تلاش کنیم اول سال داشته باشیم، بقیهش رو خدا گفته میپوشونم دیگه، خودش گفته. ما دیگه سپردیم به خودش نمره کامل بده بهمون. ولی باید حواسمون باشه که اینجا یه کد داره میده، میگه که اینا دنیاگرایان طغیانگر بودن، درسته؟ خب من اینا رو چیکار کردم؟ من اینا رو با تازیانه عذاب تو یه لحظه نابود کردم رفت. خب پس درس بگیرید دیگه. آه علم تره یعنی چی؟ آیا چی؟ آیا ندیدی؟ آیا ندیدی یعنی ببین، ببین من با اینا چیکار کردم. خب تو شاخص بگیر، شاخص بگیر اینا چی بودن؟ دنیاگرایان طغیانگر، طغیانگر فاسد. تو نباش، نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه بندگی خدا. عذاب سخت و دردناک سرنوشتی است که پروردگار برای دنیا زدگان طغیانگر رقم زده، چرا که او در کمینگاه است. بترس از کمین خدا. فکر کنی تا کی وقت داری؟ سیاق سوم.
مادیات، یعنی هم مادیات هم عقل، یعنی ممکنه بگیم خودمون عقلمون کامل شده که به مادیات توجه نداریم، یا مادیات هم به بهترین نحو.
مادیات تو نوع کامل خودشه اصلا قابل مقایسه با الان نیست. اصلا سفرا میشه چی؟ سفرای بین کهکشانی. خب الان شما دیگه خیلی جون بکنی از این سر ایران برید تا اون سر ایران، حالا اونایی که مثلا وطن پرستن، اونایی که وطن پرست نیستن که دیگه حالا فوقش از این سر دنیا برم اون سر دنیا، درسته؟ زمین دیگه. چرا هیچکی نمیگه اینا؟ چون هیچکی قرآن نمیگه، من چیکار کنم؟ اینا هم جزو نقشه شیطانه که مردم قرآن نفهمن دیگه. میگه قرآن رو بخونید ببوسید ثواب ببرید. این همه سوره فش خوندیم تا حالا چی فهمیدیم ازش؟ ببین این قشنگ قرار ما رو به خود خدا وصل بکنه این سوره، اگه بفهمی فرمولشو.
من 8-9 سال
قبل سیرت
میزان رفتم، اصلا نگاه دارم شما هم ایچی دیگه.
بله تدبر خاصیتش همینه دیگه.
هر میزان رو هم غیر کاربردی
نه، غیر کاربردی نیست، درسته. بالاخره تفسیر با تدبر فرق میکنه. تفسیر علمیه، پژوهشیه. الان من خودم تفسیرم دارم کار میکنم چون رشتمه، باید کار بکنم، تو تحقیقاتم لازم دارم. ولی بحث کاربرد تو تدبر در میاد. شما الان بیا این سیاق اول رو کلن جدا کن، سیاق دوم رو جدا کن، بعد سیاق دوم که نه عزیز من تیکه تیکه میکنم، تیکه تیکه. این چی در میاد از توش؟ الان شما اینو منسجم نفهمین چی در میاد از توش؟ هیچی در نمیاد. مثل سوره تین دیروز مثال زدیم که ازش مردم فقط وطین و زیتون رو فهمیدن، خواص انجیر و زیتون. آره حالا ما میخواییم بفهمیم دیگه، خدا خودش لطف کنه بفهمیم. اینجا خدا میخواد راهکار بده برای اینکه ماها عاد و ثمود و فرعون نشیم ایشالله. ببین ساختار رو نگاه بکنیم. بعد از اینکه ما سیاق دوم رو میخونیم، خدا اونجا انذار داد دیگه، تهدید کرد، گفت بترسید از این مدل زندگی، چون این چیه؟ تهش تازیانه عذاب، دنیا پرستی و دنیا گرایی و طغیان و فساد، تهش تازیانه عذاب، بترسید. خب ما الان ترسیدیم، خدا میخواییم بنده ای تو بشیم، چی کار کنیم؟ این چه رازی درش هست؟ من نمیخوام دنیا گرا بشم. آیا ثروت و قدرت رو بذارم کنار یا چی کار کنم؟ بالاخره اینا ستاشون نماد ثروت و قدرت بودن که اینطوری شدن. آیا صرف این که من ثروت و قدرت داشته باشم من رو به طغیان و فساد خواهد رسون؟ چجوریه برنامهش؟ اگه اینجوریه خب بذاریم کنار. تکلیف این ماجرا رو میخواد روشن کنه. یه بینش میخواد بده نسبت به ثروت و قدرت. خب آقا ما نمیخوایم عاد و ثمود و فرعون باشیم. فعمل انسان، ای انسان گوش کن، ببین مشکل اینا چی بوده که طغیانگر شدن، تو نباش. مشکل انسان این هست که اذا مبتلاه و ربه، هنگامی که پروردگارش امتحانش میکنه. امتحانش میکنه یعنی چی؟ چجوری امتحانش میکنه؟ دو مدل امتحانش میکنه. یک فاکرمه و نعمه. جالب، اول امتحانو چی میاره؟ ما فهم کنیم مصیبت ها فقط امتحانه. اکرامش میکنه و نعمت بهش میده. اکرام یعنی مقام، یعنی شهرت، یعنی نفوذ، جایگاه اجتماعی، همه اینا رو میگن اکرام، بزرگ کردن یک شخص در نظر مردم. و نعمت بهش میده. حالا نعمت رو شما دیگه برو بزن به هر چیزی که میتونی نعمت حساب بکنی، زیبایی، پول، قدرت، بچه های خوبه، همسر خوبه، خانه آنچنانیه، ماشین آنچنانه، هر چیزی که میتونی حساب بکنی، سواد، باهوش بودنه، نمیدونم هر چیز. میگه پس اکرامش میکنه، نعمت بهش میده. این انسان قاعدتا در برابر اکرام و نعمت باید در پیشگاه خدا چی بگه؟ خدا شکرت. ولی نمیگه که میگه چی؟ میگه فیقول و ربی اکرم منه، میگه خدا منو بزرگ کرد. خدا منو بزرگ کرد یعنی چی؟ آه، لیاقت داشتم، خوب بودم. اون داستان سوره کهف رو که براتون گفتم، تو کدوم سوره گفتم اونو؟ یادم نیست. که دوتا داداش بودن، دوتا دوست بودن، یکشون دوتا باغ داشت، یکشون هیچی نداشت. اون داستان مال اینجاست. این سوره کهفه. خب این داستان سوره کهفه، این مثال. ولی گفتم یه بار براتون، ببینید الان توی اون داستان مشکل اون شخصی که داره فخر فروشی میکنه، شاید تو سوره تکاثر گفتم، داره فخر فروشی میکنه به اون رفیقش که هیچی نداره، اون اینجا چیه تزش؟ تزش اینه که آقا من خوبم. چرا؟ چون میگه اگرم قیامتی باشه ولی روده تو الی ربی لعجدن و خیرم من هامون قلبا. ببین خدا چقدر به من داده، من برم اون دنیا هم بیشتر به هم میده. چرا؟ چون من جن خوبم، خدا منو دوست داره. بیچاره بدبخت، بی ارزه، نمیدونم، خاک بر سرت، این چه مدل زندگیه؟ تو بدبختی، تو پستی، ببین خدا دوستت نداره. این نگاه اینه، فیقول ربی اکرمن. میدونم دست خداست، میدونم دست خداست. ببینید اینجا یه نکته مهم داره، ربی اکرمن، نمیگه خودم. چون امثال قارون میگن چرا موفق شدیم؟ چون خودمون خوب بودیم. انما اوتیتو علی علم عندي، من علم داشتم. این چیه؟ این ثروت و قدرت رو به دست آوردم، به مردم میگفت. اما این داره میگه ربی اکرمن، یعنی رب رو قبول داره، دادنهای رب رو قبول داره که خدا داده اینو به من. ولی میگه چرا به هم داد؟ چون خوب بودم به هم داد. تفاوت من که الان خدا به هم اکرام و نعمت کرده به شماها نکرده چیه؟ این چیه؟ این یه جن خوبه. آره، بعد اینایی که جنشون خوبه اون دنیا هم جاشون خوبه. چرا؟ چون خوبن دیگه. یعنی کلن ارزش ذاتی قائله. برای چی؟ برای این برنامه. چرا؟ چون اکرام و نعمت و ارزش میدونه، چون مقام و ثروت و چی میدونه؟ ارزش میدونه. ارزش میدونه یعنی چی؟ خب نبودنش رو چی میدونه؟ بی ارزشی میدونه، پستی میدونه، خاری میدونه. به خاطر همین وقتی خدا از نوع دوم امتحانش میکنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، خدا همیشه که با اکرام و نعمت امتحان نمی کنه انسانو، این دفعه با تنگی رزق که این رو امتحان میکنه چی میگه؟ فیقول و ربی اهاننه، خدا منو خار کرد، به من اهانت کرد. یعنی من الان حقم نبود، الان اینجا خدا به من اهانت کرد که اینو از من گرفت یا نداد. بعضی ها دیدید یه حاجتی دارن نمیده خدا بهشون، بعد شروع میکنن کف کردن، چرا نداد، چرا من، این چه گناهی بود من کردم که این بلا سرم اومد، چون و چراشون حواست، من دیگه نماز نمیخونم، چرا خدا این کار رو. یه بنده خدا بود بچهش مرده بود، میگفت چرا خدا بچم رو کشت، من دیگه نماز نمیخونم. خیلی جالبه ها، آدم این حرفا رو میشنوه. استادمون یه مثال جالب میزدن، میگفتن که یکی از اقواممون باقای خیلی خوبی داشت، اینا رو سرما زد، نمیدونم چی شد، خلاصه محصول نداد و ورشکست شدن از بین رفت و این حرفا. میگفت برشاد میگفتش که باغ منو نابود کردی، به خدا میگفت باغ منو نابود کردی، منم روزه مارمزون تو میخورم. یه همچین شخصی اصلا نفهمیده نه خدا کیه، نه انسان کیه، نه بندگی چیه، هیچی نفهمیده از عالم خلقه. ارتباط بین من و خدا چی هست؟ با من یک انسان. میگه پروردگارش او رو امتحان میکنه. پروردگار کیه؟ کسیه که پرورش میده انسانو. پرورش میده یعنی اگه من الان میتونم حرف بزنم، نفسم داره بالا میاد، کار کیه؟ کار اونه، نه کار من. من وقتی خودم از خدا جدا میدونم این مشکلات به وجود میاد. اون روزی که خدا میده خوشحاله، میگه من خدا منو بزرگ کرد. چرا؟ چون اون رو ارزش میدونه، اون چیزی که دریافت کرده از جانب خدا، اون مقام، اون ثروت، اون قدرت رو. اون روزی که خدا ازش میگیره یا نمیده، تنگ کردن رزق یعنی همین دیگه، یا نمیده یا میگیره ازش اونی که داده بود، و برمیگرده میگه خدا منو خوار کرد. این انسان مشکلش اینه که میشه طغیانگر. یعنی چی؟ یعنی یه نگاه دنیا محور داره به همه چی. دنیا باشه ارزش، دنیا نباشه چی؟ بی ارزشی. درسته این نگاه؟ هر کی بگه درسته میشه عاد و ثمود و فرعون. چرا؟ چون اونا فهم کردن با اون ثروت و قدرتی که دارن میتونن جلوی خدا وایسن، کسی نمیتونه ازشون بگیره. و اینجاست اون نقطه ای که انسان ها صفهاشون جدا میشه. اونی که ملاکش دنیاست و دارایی های دنیا، اونی که ملاکش دارایی های دنیا نیست. ملاک هایی که انسان ها دارن تو سوره قاره خوندیم دیگه، میزان کدوم ها سنگین بود؟ اونایی که الهی بود، اونایی که غیر مادی بود. اونایی که مادی بود چی بود؟ سبک بود. اونی که سبک بود عاقبتش چی بود؟ نارون حامیه، امهو حاویه. اینا رو چرا دست کم میگیریم ما؟ اون وقت هنوز هستن افرادی که دوست دارن این کف ماشینشون بالاتر بره، دوست داره، ارزش میدونه. در صورتی که ماشین ماشینه، قرار شما رو از اینجا بره اونجا، متوسط تعادل دیگه. خدا گفته تعادل، من خواهم شما زندگیتون متوسط باشه، نه پایین که به درد نخوره، نه بالا که چی باشه، تجمل باشه، تکاثر باشه. اونم تو چه جامعه ای عزیز من؟ خدا که با داشتنهای ما مشکلی نداره، که خودش بهترین ها رو میخواد به مؤمنین بده. بعد ظهور میگه مؤمنین توی ابرها پرواز میکنن، راه میرن روی آبها، راه میرن. این چه نوع تکنولوژیه، چه جور علمیه؟ الان انسان میتونه؟ انسان عاجز 100% در برابر عالم نظام آفرینشه. نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه تو دریا باشه، نمیتونه تو خشکی بدون خونه زندگی بکنه، عاجزه، 100% عاجزه. اون موقع قدرتی انسان پیدا میکنه که تمام مادیات رو میتونه چکار کنه؟ تو مشتش بگیره. خدا بند داشتنها و نداشتنهای ماست که بعضی ها فهم کنه چرا خدا نمیده، چرا خدا فلان میکنه، یعنی نعوذ بالله نمیتونه. چیه رازش؟ رازش رو خدا با یک کلمه داره روشن میکنه. آقا چیه این دادنها و ندادنها؟ اینجا این معرفت هست که باید دریافت بکنیم. امتحانه همش، امتحان. یک بار اکرام و نعمت، یه بار چی؟ تنگی رزق. این اکرام و نعمت رو خدا خواسته توی قرآن ما در برابرش چیکار کنیم؟ شکر. شکر عملی میشه انفاق، که میاد الان توی سوره بحث انفاق. شکر که میشه چی؟ انفاق. حالا توی تنگی رزق خدا خواسته چی کار کنیم؟ صبر و بشر صابرین. حالا این انسان خدا امتحانش میکنه، یعنی نمره 20 شما میخوای بگیری توی اکرام و نعمت شکره، این نمره 20 این امتحان میشه. آقا احسن، الان شکر کردی، برو امتحان بعدی. امتحان بعدی حالا دیگه باز خدا میدونه که چه سوالی جلوت بذاره که آیا اکرام و نعمت باشه یا چی باشه، یا تنگی رزق باشه. حالا تنگی رزق امتحان بود، نمره 20ش با چیه؟ با صبره. حالا 20 گرفتی، برو امتحان بعدی. قرار نیست همه چی توی دنیا ابدی باشه. بله تموم میشه، بله بله تموم میشه، منتها ماها زرنگ نیستیم. تموم میشن هم توی سوره شرح گفتیم یعنی چی تموم میشه ها. فانما العسر یسرا، اون یسری که خدا میرسونه اون چی بود؟ یاد خدا که چی می آورد؟ شرح سرد می آورد. یعنی همین صبری که اتفاق می افته با چی قرار اتفاق بیفته؟ با ادعا که نیست که، با یاد خداست. اون وقت حل میشه. اون حل نمیشه آدم یاد خدا باشه، عشق بازی کنه با خدا، حل نمیشه، گرهی دیگه باقی نمیمونه. فقط کافیه ما چه نگاهی داشته باشیم به دادنها و ندادنهای خدا. نگاه امتحانی یعنی چی؟ یعنی الان اگه اینو به من داده امتحان، نداده امتحان،
نه خیلی خوشحال میشه نه خیلی ناراحت.
اینه که اون سیاق چهارم میرسونه انسانو به یعیتا نفس مطمئنه دیگه، قرار به اطمینان نفس برسه انسان. خدا انسان رو نیاورده توی دنیا خاک بر سر زندگی بکنه. خاک بر سر میدونید یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب بدو، آخرش هم اعصابش خرد باشه، آخرش هم آرامش نداشته باشه. بله خب اونم امتحانه، کفاره گناهه. خب بله اون با استغفار درست میشه. بله 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 اونم امتحانه، اونم امتحانه. از مهربونی خدا هم هست که اونم امتحانه. اونایی که با ندونم کاری درست میشه، اونو خدا میتونست فقط عذاب قرار بده. یعنی بگه آقا عمل عکس العمل دیگه، عکس العمل عمل خودتو داری میچشی، نوش جونت باشه. مثل اون کسی که بچه رو اونقدر رفاه زده بزرگ کرده، الان بچه چیه؟ انگار شاه پریونه، هرچی بخواد بعد در اختیارش قرار بدن، وگرنه قطع رابطه میکنه با خانوادش. خب وقتی پدر و مادر اینو اینجوری بزرگ کردن، باید حتما این رو الان بچشن، بگن آقا نوش جونمون باشه، حقمونه الان برخورده این. چرا؟ چون خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خودم کردم دیگه. بابا از اول این بچه رو باید با توحید متعادل بزرگ میکرده که الان اینجوری نکنه. توی اصول روانشناسی تربیت فرزند میگن، میگن آقا بچه‌تون هرچی خواست بلافاصله ندید بهش، حداقل یکی دو دقیقه معطلش کنید. اصلا این چه ربطی به پولدار بودن داره؟ بذارید صبر رو یاد بگیره. بچه هنوز چشمش رو وا نکرده یه اتاق وسیله داره، هیچ وقت زحمت نکشیده برای اون چیزهایی که داشته. این بچه چجوری میخواد الان صبر رو یاد بگیره، شکر رو یاد بگیره؟ هرگز. میگه وظیفتونه. هر چقدر ننه بابا جون بکنن، میگه وظیفتونه، میخواستید نیارید منو. الان چجوری انقدر زبونا دراز شده، این بچه ها انقدر پر رو بیادب شدن. آدم بیادب به هیچ درد امام زمان نمیخوره. چکار کنیم بچه هامو با ادب باشن؟ باید با توحید بزرگ بشن. توحید یعنی چی؟ یعنی تعادل. وقتی مادر دنیا گراست، وقتی مادر جز دنیا چیزی نمیبینه، وقتی مادر با از دست دادن دنیا گریه میکنه جلو بچهش، وقتی مادر توقعات دنیایی داره صبح تا شب و بچه داره با این نگاه بزرگ میشه، شما چه توقعی از اون بچه داری؟ مادر باید اول تربیت بشه که بچهش تربیت بشه. اون وقت حالا 40 ساله شده بچه، هیچی نمیفهمه، میخواد بگه که حالا چیکارش بکنیم؟ اینجا فقط استغفار به فریاد میرسه، راه دیگه ای وجود نداره، استغفار. که آقا خدای ما غلط کردیم، میدونیم تقصیر خودمون بود. به خدا نبنده کار رو. ببینید ما یه موقعی هست که یه امتحانی که میشیم میبندیمش به خدا، میگیم چرا خدا با ما این کار کرد. بابا خداست رب، داری با کی چونو چرا میکنی؟ تو چی دست خودت آخه؟ یه لحظه ارادش ورداره، این نفس که کشیدی نمیاد بیرون، تو داری با این خدا چونو چرا میکنی؟ خدایی که یه ذره این طرف و اون طرف نمیشه در درگاه ربوبیتش. ببین چه نوع معرفتی داره میده اینجا. میگه آقا هر چی که من میدم و نمیدم هر دوتاش چیه؟ امتحانه. اینو بکن تو گوشت، فکر نکن اون روزی که بهت دادم دوست داشتم که دادم، اون روزی که ازت گرفتم بدم میامد ازت که گرفتم. این فکر خام و توهم دروغ رو از ذهنت بنداز بیرون، دیگه نه طغیانگر میشی. چجوری طغیانگر میشه؟ فیقول ربی اکرمم فیقول ربی اهانم. اون روزی که خدا بهش میده باهاش کیف میکنه، اون روزی که ازش میگیره داغون میشه. این میشه بندگی خدا؟ نه خیر، این طغیانه، این فساده، اینه که مردم رو بیچاره کرده، همین چون و چراها. حالا اینو مقایسه کنید با اون کسی که تسلیم خداست، راضیه به رضای خداست. اینو مقایسه کنید با حضرت سلیمان. حضرت سلیمان همه چی داشت، رب حبلی ملک لایم بقیل احد من بعد، یه ملکی داشت هیچکی نداره، یعنی تقریبا قابل مقایسه است با ملک آقا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور. تقریبا ها، بازم عدل 100% نبوده اون موقع. تمام باد، زمین، آسمان، آب، نمیدونم موجودات، حیوانات، نباتات، تمام مسخره ایشون بودن و فرمان ایشون کار میکردن. اجنه هم همینطور. بعد جالب اینجاست که توی قضیه تخت بلقیس که ایشون میخوان بلقیس رو هدایتش بکنن به اسلام، قبل از اینکه بلقیس بیاد وارد تخت، وارد کاخ ایشون بشه، به این یارانشون که اونجا بودن میگن که کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره قبل از که خودش بیاد. حالا تخت بزرگی بوده، تخت سلطنت بلقیس رو. میگه قال افریت من الجن انا آتی که به قبل ان تقومم مقامک، من قبل از اینکه تو از جات بلند شی تخت بلقیس رو میارم. بعد میگه که قال الذي عنده علم من الكتاب، یعنی علمی از کتاب داشت یه شخصی که اونجا بود، علم همه کتابم هم نداشت، بخشی از کتاب. انا آتی که قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی قبل از اینکه پلک بزنی میارنش. همون لحظه حضرت سلیمان دید تخت بلقیس اونجاست. اون چه قدرتی داشته؟ علم کتاب، علمی از کتاب، از یه بخشی از کتاب. کتاب علم خدا که حضرت علی علیه السلام چیان تو آیه آخر سوره رعد آورده، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینهم و من عنده علم الکتاب، یعنی علم کتاب و کامل آقا امیرالمومنین داره. حالا این یه ذره از علم کتاب رو داشت، تخت بلقیس رو قبل از پک زدن حضرت سلیمان آورد. این چه قدرتیه اون. ببینید امام زمان چه قدرتی داره. آورد حضرت سلیمان اونجا چی گفتن؟ گفتن هادا من فضل ربی لیبلوونی اشکر و ام اکفر. ببین این میشه بنده خدا. تو بزرگترین کاخ و بزرگترین حکومت دنیا هم که زندگی بکنه باز بنده خداست. چرا؟ چون نگاه امتحانی به همه چی داره. میگه همین الان که این اتفاق افتاد امتحان من سلیمان بود که ببینه خدا شکر میکنم یا چیکار میکنم، کفر میکنم، میبندمش به خودم. آه عجب سرشنتی. میتونست بگه دیگه، درست مثل قارون، انما اوتیتوه علی علم عندي، من عالمم اینا رو به دست آوردم. یکی از تقریبا تجملاتی ترین خونه هایی که من دیدم توی قم بالاش زده و تازه من فضل ربی. نتیجه قطعه کردن کتاب خدا این میشه که تکاثر داره میکنه با اون مدل خونه ساختنش، بعد بالاش مینوسته حازم فضل ربی. یعنی چی؟ یعنی ربی اکرمنه دیگه. حالا که خدا اینو به من داده یعنی من خوب بودم دیگه، بهم داده دیگه، لایق بودم این خونه رو داشته باشم. در صورتی که کی گفته حضرت سلیمان این رو؟ گفته لیبلونی، این از فضل پروردگارمه برای اینکه منو امتحان بکنه، نه چون خوبم به من داده. یه لحظه آدم یادش بره امتحانه، هر چیزی که هست تو دنیا اونجا جای طغیان، اونجا فساد. حالا ما چی داریم چی نداریم دیگه؟ مشق شب خودمونه. آره دیگه بابا، اگه مردش لایب اصلا اگه این میفهمیده آیه رو اونجور خونه نمیساخت که با یه متر پول سنگش میشه یه خونه دیگه خرید برای یکی دیگه. خب تو این میخوای چیکار کنی اینو که بنده یه زلزل هست، بنده یه سیل هست، اینقدر ارزش داره؟ فقط برید ببینید چقدر هزینه و انرژی میذارن در ساختن این خونه ها. بعد برید ببینید همون کارگری که اینا رو ساخته چقدر بهش حقوق دادن. ظلم اینه دیگه، فساد اینه. بعد بالاش مینویسه هازا من فضل رب، این فضل رب به این امتحانت بیچاره که با مغز خوردی زمین، حواست نیست، تازیانه زده پس کلت، با مغز خوردی زمین این خونه تا الان حواست نیست. یه روز میده یه روز میگیره، دست خودشه. چرا؟ چون ربه، چون ربه، درسته؟ دست خودشه. یه روز میده یه روز میگیره، ظالم هم نیست. یه مثقال ذره تا حالا در حد کسی ظلم نکرده و نخواهد کرد. پس هرچی که همین الان داره میده یا میگیره چیه؟ حقه، درست شد؟ گرفتیم اصلا مطلبو یا نه؟ اینا مطالب ناب توحیدی ها، اینا گره باز میکنه ها، اینا باعث میشه تو هیچ شرایطی آدم کفر خدا رو نگه، تو هیچ شرایطی. آقا این امتحانی بودن دنیا رو بفهمیم حل همه چی. خب حالا نگاه غلط دنیا محور رو فهمیدیم، حالا دوتا کلا میاره دیگه، عمل جراحی رو میخواد انجام بده. الان تازه درد رو فهمیدیم. درد چیه؟ درد نگاه دنیا محور به دادنها و ندادنهای خداست. وقتی میده اونو ارزش میدونیم، وقتی نمیده چکار میکنیم؟ اونو چی میدونیم؟ اونو اهانت و خاری و ذلت میدونیم. الان طرف اونی که میبینه که مثلا فقیره و نداره و فقیره، خود به خود خودش رو ذلیل میدونه. چرا باید اینجوری باشه؟ امتحان امتحان امتحان. ما یه داستان حضرت ایوب بریم بخونیم میفهمیم یعنی چی امتحان. حالا خدا ما رو با نعمت امتحان کرد چی؟ اون چه مدل شعور میخواد؟ خیلی ظرفیت میخواد. ببینید اونی که با سختی داره امتحان میشه، چون 5 تاست دیگه اون امتحان نوع دوم، 5 تاست که خدا تو سوره بقره فرمود لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ترس و گرسنگی و کم شدن مال و جان و ثمرات، که حالا بچه هست، حالا مثلا هر چیزیه، بهره ها، ورشکستگیه، نمیدونم همچین چیزی. اینا رو گفته و بشه صابرین، صبر. اینو حس میکنه طرف، گرسنگی رو حس میکنه، ترس رو حس میکنه. گفته صبر کن، من دستتو میگیرم. اون وقت اولایی که علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولایی که هم المهتدون، یعنی رحمت و صلوات خدا و درود خدا و رحمت و هدایت اگه میخوای تو صبر، صبر نکنی جزفزع بکنی ربی اهانن بگی، این تهش چیه؟ نمره صفره، هی ادامه پیدا میکنه امتحانه تا وقتی تو به بندگی برسی. چرا؟ چون هدف خدا از خلقت ما بندگیه. کوتاه نمیاد خدا تا ما به بندگی نرسیم، ولمون نمیکنه، مهربونه. حالا اون موقعی که میده به ماها شعور نداشته باشیم، چه خاکی بر سر ما میخواییم بریزیم، دل بستش بشیم، همون نده بهتر هزار سال. اگه آدم عقل عملی نداشته باشه، نداشته باشه بهتر از اینه که داشته باشه. پس اینقدر فکر نکنیم که ثروت و قدرت خودش ذاتن نعمته. نه خیر، علامه طباطبایی فرمودن، گفتن آقا هر چیزی که تو دنیا شما میبینید خنثاست، اگه در راه خدا استفاده بشه ما رو به بندگی برسونه میشه نعمت، اگه ما رو به بندگی نرسونه چه نعمتی؟ نقمته، هیزم جهنمه. طرف زیباست، داره زیباییشو در چرا استفاده میکنه؟ هر روز صبح تا شب داره عکس و فیلم از خودش میگیره میذاره تو این شبکه‌ها، حراج کرده خودشو و تو فکر میکنه خیلی هم خوبه، فالوور دارم و فلان از این هم کیفم میکنه. تازه طرف پول داره، داره پوزشو میده، تکاثر میکنه، مقام داره، باید حتما یه مهمونی چیزی بگیریم بفهمن ما پستمون عوض شده، صندلی بزرگتر شد. پناه بر خدا، ما اینیم دیگه. آخ چقدر شنیدیم این جمله شیطانی رو. این زنا میشینن دور هم دارن چی میگن؟ هر کی از خودش تعریف میکنه، درسته؟ شعور نباشه، ای کاش نعمت هم نباشه، چون آدم رو به جهنم میرسونه، تازیانه عذاب داره. پس اون زیهجر شدن خیلی مهمه با سوره فجر اتفاق بیفته. ما رو میخواد الان زیهجر بکنه، میگه ببین هرچی دارم میدم میگیرم همش امتحان، ها حواست پرت نشه به خود اون چیز. حالا خیلی مهمه اینجا چجوری، چی بده چی نده، خیلی مهمه. بعضی ها داغون کردن خودشون رو تو حاجت خواستن، حتما این، حتما این، حتما دعا کنید فلانی مریض خوب بشه. از کجا میدونیم صلاحش خوب بشه؟ که از هر کسی میتونه شکر کنه. شاید اون الان این لحظه که داره درد میکشه تو اوج قربش با خداست، همش یاد خداست، چون میدونه هیچ کی جز خدا نمیتونه کمکش کنه، وصل شده به خود خدا. وقت ما داریم ازش میگیریم، ما که نمیدونیم، ما که نمیگیم خوب شدن بده، نه خیر. اگه شعورشو داشته باشه، یعنی تو همون لحظه که خوبم بتونه خدا رو شکر بکنه، قطعا عافیت و سلامتی بهتر از مریضی هست. خدا که نخواسته ما مریض بشیم. اینه که گفته شما ساکت باشید، من خودم سوال امتحانی رو میدونم چجوری طرح کنم برای هر کدومتون، انقدر دخالت نکنید تو سوالا. یه لیست درست کرده اینقدر هر روز، بعد همه هم میدونن، همه هم میدونن این چه مدل امتحان دادن. آخه شما سوال امتحانی رو فاش کنی قبول میکنن ازت؟ مردوده دیگه انسان، هر جا میشینه میگه شوهر من اینطوریه، بچه‌م اینجوریه، من این مشکل دارم، فلان، دعا کنید، مریض داریم. چه بابا، این سوال امتحانیه توه، به دیگران چه ربطی داره؟ آخه تو قرار خودت این امتحانو بدی، قبول بشی، برسی به خدا. بعد حالا اونایی که معلمن میتونن درک بکنن این مثالو. الان شما معلمی، شما حق نداری خودت سوال طرح بکنی؟ الان اینجا بچه دانش آموز حق داره بیاد بگه که نه خیر سوال منو عوض کنید، این سوالی که میگم رو بنویسید. قبول میکنه معلم؟ چی گیرش میاد؟ خب مردوده دیگه. کی شاگرد تنبله در پیشگاه خدا؟ کسی که قرآنشو بلد نیست، کتاب درسی رو یاد نگرفته. اگه کسی بدونه کتاب درسی رو بلد باشه، دیگه هر سوالی بذارن جلوش می‌نویسه دیگه. کتابو خوب نخوندیم، درس ها رو بلد نیستیم، جواب ها رو بلد نیستیم، اون وقت از امتحان ها جزفزا میکنیم. من قشنگ این صحنه رو دیدم، ما یه امتحانی رفتیم بدیم، یکی از خانم‌ها بود اینجا نشسته بود، گریه کرد، یه هوی برگر رو پرت کرد، شروع کرد گریه کردن، زن بزرگ. اصلا تعجب بود برای من این صحنه، ولی خیلی جالب بود که دیدم این صحنه رو. دقیقاً حال بسیاری از انسان‌ها در برابر امتحانات خدا همینه، میشینن به گریه کردن. هی عوض این که جواب بده، تلاشش رو بکنه که جواب بده بتونه قبول بشه، چیکار میکنه؟ برگر میندازه اون و هی گریه میکنه بردارید این برگر، از من امتحان نگیرید. چند بار تا حالا شده همین افرادی که ما باشون درگیر هستیم، این خانمای عزیز برشتن گفته چرا خدا اینقدر ما رو امتحان میکنه؟ بابا عزیز من، تو وقتی میای میگی آمنا، خدایا دوستت دارم، باید امتحانش رو پس بدی. الان من بیام ادعا کنم که من علم فلان مدرک رو دارم، از من قبول میکنن، مدرکش رو میدن به هم، میگن بیا امتحان بده تا راستای آزمایی بشه که بلدی یا نه. چجور این منطق عقلانی رو ماها نمیپذیریم؟ توقع داریم خدا ما رو امتحان نکنه. احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. به محض اینکه گفتی آمنا، خدای دوستت دارم، خدای میخوامه، تازه اول ماجراست، تازه امتحان شروع میشه. اونایی رو که آمنا نگفتن خدا امتحان نمیکنه. هر چقدر بخوان خدا چی بهشون میده؟ ثروت و قدرت. آد، سمود، فرعون، ثروت و قدرت، هر کی بخواد از خدا چیه قضیهش؟ یعنی داره برای خودش امتحان ایجاد میکنه. درسته؟ دلبستگی ها. ببین چرا گفت اون قسم ها براتون بسله، گفت اونا بسته براتون دیگه. یعنی چی؟ چرا میگه مثلا تعلقاتتون رو ببرید؟ یعنی اونجا محل امتحانه. حضرت اسماعیل تنها دلبستگی حضرت ابراهیم بود، همون شد امتحانش. حالا خدا به حضرت ابراهیم میگفت آقا ابراهیم هر چی مال داری باید بدی، میگفت بفرمایید. چشم چشم اسماعیل هم گفت، ولی جون داد تا گفت. اونجا مطمئن باشید حضرت ابراهیم خودش هم جان داد با ذبح اسماعیل که خدا پذیرفت ازش و خدا کمکش کرد که تونست، چون دوست داشت حقیقتا خدا رو، خدا دستش رو گرفت. وقت ما چجور توقع داریم تو دلبستگی همون خدا امتحان نکنه؟ خب بابا تو دلبستگی ها قرار امتحان بشی، تو اونی که دوست نداری چی امتحان؟ گفتم دیگه قضیه پسر نوح، پسر نوح خودم گفت زب کنه، خب اون که کاری نداشت که اون نهایتا یه حس پدر فرزندی بود. ولی این اسماعیل چه بسا ظاهرش خیلی خوبه، میگه بده بره، این چی شده؟ مانع بین من و تو شده، تو اینو دوست داری، فقط بعد منو دوست داشته باشی. آره، بعد خدا شریک نمیپذیره دیگه، میگه ببین اگه اونو میخوای خب برو، من به خدا که نیاز به ما نداره.
وقتا دوست خدا
میتونست که حتی ابراهیم دوست داره اسمه بشه به ادعا نیست. کلا گوش بدید، درمان تا اینجا همش درده. درمان یکیش خود همین نگاهی هست که خدا به همون داد که امتحان همه چی. آقا بچه امتحان، نبودن بچه چی؟ امتحان. همسر امتحان، نبودنش امتحان. اینا رو بفهمیم حله. کلا
خود امتحانه نعمته،
خود این که خدا ما رو امتحان میکنه یعنی این که دوستمون داره. به نبود از امتحان آدم ناراحت باشه، داری مدرکشو میگیری، داری بالا میری. درست شب امتحان مثل زهر ماره، ولی فرداش خوبه.
توسل
قرن ذهنمون درگیر بشه، ما بگیم خدای ما تو رو میخوام، تو خودت میدونی چی کار کنی، من نمیدونم، من عقلم نمیرسه. بسپوریم به خدا، خدا تو لحظه دست میگیره، لازم نیست هی بشینیم برنامه‌ریزی بکنیم، اصل مطلب رو بگیریم. خب لازمش این هست که درگیر نکنیم ذهنمونو. بسپاریم به خدا، بسپاریم به خدا. آقا الان تو میدونی من صلاح همه داشته باشم یا نداشته باشم؟ من نمیدونم. اون وقت اگر خدا داد من شکر میکنم، اگر نداد صبر میکنم دیگه. حال آرامشه. بابا امتحان که کمتر نمیشه که عزیز من، تا اون لحظه آخر زندگی نفسه که میاد امتحانه همش. خب خودتون باید زرنگ باشید، زود بگیرید. منظورشون بندگیه. اگه انسان زرنگ باشه، بندگی نمادش چیه؟ سجده است. انسان اگه زرنگ باشه بره خودش سجده، اون وقت حل همه چی. مهم اینه که آدم در برابر خدا سجده بکن، سجده حقیقی ها. من حتما باید ادعا داشته باشیم. ادعای بندگیه دیگه، ادعای دوست دارمه. خب حالا حضرت ابراهیم قرار امام بشن، امامت رو بر کسی که نمیده خدا طبق همون امتحان میگیره. بالاخره خودشون هم رسیدن دیگه. نماد خدا میتونه با مثالم توضیح بده. چرا حتما باید حقیقی اتفاق بیفته؟ چرا حتما باید امام حسین جون بده تو ما بفهمیم بندگی یعنی چی؟ خب نه اینکه فقط هدف این باشه، نه اینکه فقط هدف این باشه، خودش هم رسیده دیگه، از خودشه. وقت ما باید استفاده کنیم. اصل اینه که امام حسین لایق این مقامه. کلا دو تا کلا میاره درمان کنه. کلا گفتیم حرف چیه؟
نه،
حرف رد. یعنی چی؟ یعنی میگه هرگز چنین نیست. هرگز چنین نیست به چی داره برمیگرده؟ چی داره نفی میکنه؟ فیقول و ربی اکرمنه، فیقول و ربی اهاننه. هرگز چنین نیست که تو انسان فکر میکنی که اون روزی که بهت دادم دوست داشتم، بهت دادم. اون روزی که بهت ندادم دوست نداشتم، بهت ندادم. هرگز چنین نیست. بلکه چی؟ بلکه سه تا جمله میاره. بل لا تکرمون الیتیم. میخواد ریشه یابی کنه. آقا شما چرا آدم نمیشید؟ دوباره رفت سراغه. ببین اون شکر یادمون نره دیگه. با چی تحقق پیدا میکنه؟ با انفاق. همه حرف قرآن انفاقه آقا، بگیرید. لا تکرمون الیتیم، شماها یتیم اکرام نمی کنید، دردتون اینه. دو، ولا تحاضون الا طعام المسکین، به مسکین طعام نمیدید، حظشو ندارید. یعنی یا اینکه خودتون دارید نمیدید، یا ندارید بی تفاوتید نمیدید. متوجه شدین؟ یعنی هر جور شده باید در بحث تمام مساکن شما فعال باشید. حالا نیستید، چرا هلکی میگه که من ندارم پس نمیدم؟ حق نداره این حرفو بزنی. میگه حظ بر تمام مساکن باید داشته باشید. برو جمع کن بهش بده، برو پیش اون فامیلتون که پول داره ازش بگیر بده به اون فامیلت که نداره. اونا عقلشون نمیرسه که این کارو بکنن. هم اون پول داره عقلش نمیرسه خودش بده، همون فقیره عقلش نمیرسه که بره پیش فامیل پول دارش درخواستشو بگه، میره پیش دیگران میگه. تو وقتی فامیل هست کسی عقل نداره دنبال دیگران. اینه که شما هم میگه آقا ما نمیشناسیم چیکار کنیم، مصیبت شده برای همه. و تأکلون التراث اکلا لما. سوم چی؟ میراث خوری میخورید، میراث خوری میکنید، حسابی هم میراث خوری میکنید. یعنی مال حرام کلا اومده تو زندگیتون. مثلا
الله تعالی میگه یعنی
تشویق نمیکنید بر تمام مساکین. بله بله، یعنی بی تفاوتید دیگه نسبت به تمام مساکین. بی تفاوتید. این گشنه است، شب داره شکم گشنه میخوابه، هیچی، من خودم سیر باشم بس. میراث خوری یعنی این که چیزی که مال دیگرانه میخورید. نه نه میراث خوری منفیه این. یعنی چی؟ یعنی مال دیگرونو میخوری. این سه تا جمله رو توی یه جمله جمع‌بندی میکنه. دلیلش چیه؟ عدم اکرام یتیم، عدم حظ بر طعام مساکین، مال مردم خوری، دلیلش چیه؟ و تحبون المال حبا جما، دلیلش اینه که شماها مال دنیا رو دوست دارید حب جم. حب جم یعنی حب لبریز شده، سرریز کرده. منظور اینه که شما عاشق مال دنیا هستید، یعنی نه محبت معمولی به مال دنیا، عاشق مال دنیا هستید. وقتی مثلا یه چیزی بهتون میدن کیف میکنید با همه وجود، خوشحال میشید. الان رئیس شده خوشحال شده با همه وجود، نگفته که وای خدایا الان چجوری جواب تو رو بدم، هر لحظه مسئولیت الان گوشی رو دوش من چیکار کنم. نگفته که دیگه خوابم تموم شد، راحتیم تموم شد، ما اینیم دیگه. همه دنیا چون میده که پست سن. یه بار یکی از نماینده‌های مجلس یه جا منبر رفته بود، ایشون میگفتش که مورد داریم تو مجلس، خب این 4 برابر حقوقی که قراره تو این 4 سال بگیره خرج کرده که بیاد تو مجلس. برای چی به نظرتون؟ این صندلی منفعت داره براش. میگه یه امضا میکنه آپارتمان میگیره، یه امضا میکنه ماشین میگیره، یه امضا میکنه مال بچه‌هاش ویلا و فلان و بهمان و بچه‌هاش میفرسته خارج و نمیدونم فلان، منفعت داره براش. میگفتش که من سر یه قضیه‌ای جون کندم، پوست خودم کندم، امضاهای اینا رو جمع کردم، 2 روز مونده بود به جلسه مجلس. میگفت هر 10 دقیقه یه بار دوباره به همه پیامک میزدم، نمیدونم زنگ میزدم، آقا امضا یادتون نره، امضا دادین شماها که اینا پشیمون نشن. رسید روز جلسه هیچ کدوم امضا نکردن. چرا؟ گفتن که به ما گفتن امضا کنید، فلان بودجهتون رو قطع میکنیم، فلان چیزی که دادیم رو ازتون میگیریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، عکس و فیلم داریم ازتون. آره پناه بر خدا.
حالا اون رو کار نداریم تو زندگی خودمون، ما مثلا یه چیز بمونی هدیه یکی میده با خوشحال میشه،
هیچی همون لحظه میگیم خدای امتحانمه، شکر خوشحال شدیم. میگیم چی؟ میگیم خدا چی میخواستی الان از من اینو بهم دادی؟ در چه راهی باید خرج بشه؟ نگاه امتحانی باید داشته باشی.
مسوق زده میشیم،
اینقدر از خودتون نگید. اگه مثال دست جمعی باشه قضاوت. باور کن، باور کن. وقتی هیچی نگیم تازه راه ها باز میشه، تازه درهای هدایت باز میشه. تا وقتی حرف میزنیم سوال قرآن داره جواب میده. شکر گفتیم چیه؟ شکر انفاقه.
حالا یه هدیه داده نمیتونیم نیست میشه بدیم برای پیلم نمیدیم یه شیشت از خیبر خودمون میخوام نمیدیم من استفاده کنیم. اینو چجوری کنیم؟ شکرشو بگیم کافیه؟
شکر اینه که در راه خدا استفاده بشه، میشه انفاق.
روزه بگیم
میشه انفاق. شما چرا انفاقو فقط صدقه دادن میدونی؟ گفتیم اینو، آخه گفتیم اینو، چون گفتیم میگم دوباره سوال نکنید. انفاق هر چیزی هم که ما برای خودمون استفاده میکنیم باز انفاقه، منتها بعد نیت الهی داشته باشه. میزانای الهی یادمون نره تو سوره قارعه. الان من اینو میخوام استفاده کنم برای خودم، یا ملاک الهی داره یا دنیایی داره، و سلام روشن قضیه. یا واسه دلم دارم استفاده میکنم چون کیف دنیامه، این پشم زده شده است تو حواس، این تازیانه عذاب داره، منتظرش باش. اما یه موقع است من میگم خدای به خاطر تو، چون تو دوست داری، تو اینو به من دادی، نیاز داشتم حتما که به من دادی دیگه، من این در رو تو استفاده میکنم. الان تو این روسری دادی قشنگه، خب من تو مهمونی میپوشم ببینن ملت خوششون بیاد برای تو استفاده بشه، نه اینکه من خوشم میاد.
یه نیتی
نیت دیگه، همش نیته. منتها کنتور داره ها، منتها تجمل نشه ها، تکاسر نشه ها. آخه اونجا شیطان خوب کارشو خوب بلده چجوری وسوسه کنه اینا رو تبدیل کنه به نیتهای غیر الهی. اونجا دیگه باید توسل هم آدم بگیره که از حد و مرز خارج نشه. هر چیزی هم حدی داره، همون هم حد داره. الان شما یه لباسی که قیمتش 3 برابر برای یه لباس معمولیه تو این شرایط، دیگه برو خودت فکر کن ببین باید بپوشی یا نباید بپوشی، دیگه من نمیدونم چی بگم. تو این شرایطی که از هر 10 نفر شاید 5 نفرش فقیر شده، خیلی کم گفتم، خیلی کم گفتم چون بیشتر از این حرف هست. خب تو این شرایط دیگه نمیشه دیگه، خدا وکیلی. چند نفر میشناسید الان دیدن مردم فقیر شدن، ماشین شاسی بلنداشون رو فروختن تبدیل کردن به معمولی، بقیهش رو انفاق کردن؟ چند نفر میشناسید؟ اینجور آدم هر جا گیر آوردید باش هم نشین بشه، چون اینجور آدم خیلی کم گیر میان. انگوش شمارن اینطور. یکی از این خانوما که بند پرده و مبل و اینجور چیزا بود، خب دغدغه بود براشا، بهش گفتم ببین حیف توه، تو که کلاس قرآن میای دیگه نباش اینجوری، خدا وکیلی حیف این قرآن و اون امامیه که منتظر من تو این قرآن بفهم عمل بکنه. فکر کنی چند نفر این قرآن یاد میگیرن عمل میکنن؟ همین ماهایی که الان اینجا نشست، یا توسل میگیریم میریم خدا خودت به ما برسون اینو مطلبو. سنگینه توحید، سنگینه، فکر نکن الکیه، چون ارزشمنده. خودت دست ما رو بگی تو لحظه اون امتحانو تشخیص بدیم، شکر صبر هرچی هست اونجا بتونیم ازش آبرومند رو سفید بیان بیرون. یا همین که نه دوباره میریم سر همون اکرمنه و اهاننه. پناه بر خود. پس اینجا راهکار چی شد؟ میگه آقا مشکل حب دنیاست، دور اون توهبون المال حب انجما تو رو خدای دایره بکشید. ما اینو هر وقت امتحان سوال دادیم زنات بلد نبودن. و توهبون المال حب انجما، حب دنیا، حب دنیا درد اصلی بشر که باعث میشه امتحانی بودن همه چیز رو فراموش بکنه چیه؟ حب دنیاست. چون دنیا رو دوست داره، اون موقعی که خدا بهش میده خوشحال میشه، اون موقعی که نمیده ناراحت میشه. پس مشکل عاد و ثمود و فرعون هم معلوم شد چی بود که طغیانگر شدن، که فاسد شدن، چی بود؟ حب دنیا بود، نه اصل ثروت و قدرت. اصل ثروت و قدرت رو حضرت سلیمان هم داشت، اما حواسش بود هر لحظه که چیه همه اینا؟ امتحان. الله مرزقنا کلا، دوباره کلا رو میاره دیگه، تیر آخر رو میخواد بزنه. میگه تا اینجا آدم شدی آدم شده، نشدی حواست باشه. ازا دو کتل ارزو دکن دکا، تا زمین زیر پات ریز ریز نشده بیا قبول کن حرفو. این حب دنیا رو بذار کنار، این دنیا قراره، این زمین زیر پات که الان به واسطه اون دنیا تو داری چی بشه؟ ریز ریز بشه. قراره یه روزی بیاد ادادو کتل ارزا در کندکا و جا عرب و کول ملکو صفن صفا. اون خانمای خادم القرآن ها رو بگید ساکت باشن. و اون روز هست که پروردگار تو می آید و فرشته ها صف به صف و جی ایامیدن به جهنم، یعنی امر پروردگار میرسه با فرشته ها صف به صف حاضر میشن برای اینکه انسان های دنیاگرا رو اونجا حساب کتاب کنن. بعد اون وقت جهنم کشیده میشه آورده میشه. پس اینکه ما دنیا رو هم داشته باشیم خدا رو هم داشته باشیم، این جمله عوامانه ای هست که حقیقت تکوینی در عالم نداره. درست شد؟ هازا من فضل ربی، تنها نداریم. میگه اگه تو دنیا رو دوست داشته باشی جهنم رو میکشن میارن. یوم الدین یتذکر الانسان و انا له الذکرا. سلام علیکم. دیر میاد سلام نکنید لطفا. اون روزه که انسان متذکر میشه و چه فایده ای داره براش تذکر اون روز؟ چه فایده ای داره؟ اون روز که جهنم کشیدن آوردن جلوش، اون روز چه فایده داره متذکر بشه؟ ای وای بر من، یک عمر چیزهایی رو که ارزش نبودن ارزش میدونستم، چیزهایی که ارزش بودن رو هیچ، کاملا جا به جا. یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای زندگانیم میفرستادم. برای زندگانیم میفرستادم یعنی چی؟ معلوم میشه اون روز تازه زندگی داره شروع میشه. پس این دنیا چیه خدایا؟ ما خیلی انگار جدی گرفتیم دنیا رو. این دنیا مقدمه شروع شدن اون زندگیه. یه خونه استیجاریه، خیلی جدی گرفتیمش، بیش از حد جدی گرفتیمش. خدا وکیلی لازم نیست انقدر مواظب چیزامون باشه.
خیلی قشنگه استاد، این دیگه جهنم رو میارن. پس ما خبرانی میگیم میبرن تو جهنم.
چه جوریشو شما ول کنید فعلا؟ میارن. بچسبید به این که یقول و یالای تنی قدمت لحیات. اون روز دیگه برای متذکر شدن دیره. همین الان متذکر شد. فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. بس در اون روز است که خدا عذاب میکنه جوری که هیچ کس اونطوری عذاب نمیکنه و به بند میکشه جوری که هیچ کس اونجوری به بند نمیکشه. این میتونیم تعامل کنیم. آقا بفرمایید دنیا گراییتون رو ادامه بدید. حرف خدا اینه. این دنیای موقت رو جدی گرفتی، این ترش این جهنم است. اگه میتونی عذاب خدا رو، اون بند کشیدن رو تحمل کنی، این تجسم عمل خودته. دنیا گرایی رو خدا حقیقتش رو دوزخ قرار داده. دوست داشتن دنیا، هر چقدر خونه بزرگتر بهتر، هر چقدر خونه قشنگتر بهتر، هر چقدر ماشین بالاتر بهتر، گرونتر بهتر، مقام هرچی بالاتر بهتر، اینا حرف خدا نیست. اینا توهمات انسانه. باید با این دوتا کلا درمان بشه. یاد قیامت همیشه درمان درد هاست. اینجا اگه ما درمان نشیم دیگه نخواستیم درمان بشیم. حالا که خواستیم درمان بشیم، یعنی اینجا این سیاق که تموم شد، جهت هدایتش این هست: توبیخ نظام فکری و عملی دنیا محور. چرا میگه نظام فکری و عملی؟ فکریش کجا بود؟ عملیش کجا بود؟ فکریش کجا بود؟ همون دوتا آیه که امتحان رو چی میدی؟ دادناش رو ارزش میدی، ندادناش رو بیارزش میدید. این میشه نظام فکری، دنیا محور. عملیش کجا بود؟ انفاق. لا تکرمون الیتیم ولا تا، یعنی عمل انسان دنیاگرا میشه عدم انفاق. خب اینجا راهکار پس چی میشه؟ تلویحاً داره راهکارم میده، میگه اگه میخوای حب دنیا دلت بیاد بیرون انفاق کن. اون دوست داره دنیا رو، انفاق نمیکنه. تو اگه میخوای راست بودن، دوست نداشتن دنیا رو به خدا ثابت بکنی، راهش چیه؟ انفاق. انفاق. حالا انسان میدونی من میخوام تو چجوری باشی با این آیات؟ اینجوری بشی که وقتی زمین زیر پات ریز شد، پروردگار تو ملائک صف صف اومدن به تو بگن یا ایتا هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. انسان خودش انتخاب میکنه کدوم یکی از این عاقبت ها رو داشته باشه، چطور؟ با دنیا گرایی یا با عدم دنیا گرایی. راهکار مشخص. پس معلوم میشه اون شخصی که نگاه ابتلایی به دنیا داره، اون شخص چیه؟ آرامش پیدا میکنه که بعد میشه چی؟ میشه یا ایتا هن نفسل مطمئنه. خدا وکیلی کسی که سر جلسه امتحان درسشو خوب خونده و انگیزه و هدف داره، خدا بهش گفته این امتحانو بده، بعد گفته که چشم، من چون بخاطر خدا گفته ببین این امتحانو بدی به من میرسی، خب اینجا میگه چشم، بعد گفته درستو بخون کتابش اینجاست، تو تلاش بکن بیا سر امتحان نتونستی خودم تقلبم بهت میرسونم. خب خدا وکیلی اینجا اون آدم سر اون جلسه امتحان که عاشقانه با خدا داره امتحان میده استرس میگیره، چون همه زندگی شد جلسه امتحان. شما یا آرامش داری یا استرس داری. چجوری آدم میرسه به یا ایتان نفس المطمئنه؟ اینجا داره کد میده ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، بیا برگرد به سوی پروردگارت در حالی که راضی هستی و مورد رضایت خدا هستی. رضی الله عنهم و رضوان. اینجاست که این انسان معلوم میشه که هر لحظه میگفته خدایا راضیم به رضای تو، الان خواستی من این امتحانم باشه من راضیم چشم، الان خواستی این یکی امتحانم باشه چشم، الان خواستی بدی من امتحان کنی برای چی دادی خدایا، انفاق کجا انفاق کنم چشم، الان گرفتی چشم، الان امروز خواستی من سالم باشم درد نداشته باشم، حالا باید چیکار کنم چجور انفاق کنم جان و مال دیگه انفاق، الان امروز خواستی من درد بکشم مریض باشم چشم، هر چی تو میخوای من راضیم بره، تو اینو میخوای من همینو میخوام. آقا هر کی بتونه اینجوری با خدا زندگی کنه به درد امام زمان میخوره، به خدا و این قرآن قسم، تو هر لحظه بگی خدا تو الان اینو میخوای منم همینو میخوام، نیاد بگه خدا اینو عوض کن این چه وضعیه این چه زندگیه چرا گوش نمیکنی چرا نگاه نمیکنی به من چرا خدا صدام نشنوه چرا فلان به من رفتم امام رضا نداد دیگه نمیرم، چجور میتونن مردم این حرفا رو بزنن؟ سوره فجر باید براشون بگه، جواب ندید اصلا، سوره فجر باید بگه شما مشکلی این داشتون، ما میتونیم از خودمون حرف میزنیم، شما تا صبح بشین از خودت حرف بزن چه خاصیتی داره؟ فقط سوره است که میتونه درمان کنه. ما قرآن رو ول کردیم چسبیدیم به حرف زدن، همینطوره بکن نکن بکن نکن، همه رو از دین خدا زده کردیم. این دین زیباست، این ببخشید این دین اینجوریه که شما دارید میگید، بله این دین ما رأیت الا جمیلا میشه تهش وقتی که آدم برسه یا ایتا هن نفس المطمئنه. ببین چه قشنگه، نفس مطمئن قشنگ نیست؟ نفسی که اونقدر قوی شده که هرچی اینو خدا بالا پایی میکنه این تکون نمیخوره قشنگ نیست؟ جز افزن نمی کنه؟ بله 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 بله. حالا میرسیم کدش یه رضایت، بالاترین مقامی که خدا برای یک انسان در نظر گرفته چیه؟ مقام رضوانه، مقام رضا. مرضیه کسی است که مورد رضایت خدا قرار گرفته. اول راضی است، یعنی ما اول از خدا راضی میشیم، بعد چی میشه؟ بعد خدا از ما راضی میشه. راز رسیدن به رضایت الله این هست که من از خدا راضی باشم. یه جمله میگم بنویسید، معنی همین آیه است. نارضایتی های پنهان ته قلب مانع بین ما و امام زمانه. حالا کسی که راضی میشه میرسه به چی؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا بیا در زمره بندگان من داخل شو. پس این بندگی که خدا میخواد ما طغیانگر نباشیم، که سوره فجر براش نازل کردن که میخواد ما بهش برسیم، چیه؟ همون رضایت است، همون نگاه امتحانی به همه چیزه، همون کنار گذاشتن حب دنیاست. حالا ودخلی جنتی، حالا بیا وارد بهشت من شو. بهشت من خیلی حرف داره سوره فجر، نمیدونیم چجوری تو این زمان اندک بخوایم این حرف رو بزنیم، نمیتونیم، ولی حواسمون باشه بحث امتحان رو. شما برید قاعده های یک جلسه امتحان رو در بیارید، همه زندگی ما همونه. همونطور که شما حق ندارید از سوال امتحانتون با کسی صحبت بکنید، حق ندارید برگه امتحانی دیگری رو هم نگاه بکنید. یعنی چی؟ یعنی حق نداری بپرسی از کسی که تو الان زندگی چجوریه. هر کی خودش فاش کنه خودش مردود شده. ولی اینکه زنا میشینن پیش هم دیگه تو شوهرت چجوریه، تو بچت چجوریه، تو چی کار میکنی، تو بهمان، اینا چیه؟ اینا نگاه کردن رو برگه امتحانی دیگرانه. مردود میشه انسان. چی؟ درد و دل مال عوام الناسه. خواص دردی ندارن که بخوام بگم. الان این درمان نشد یا تو نفس المطمئنه؟ حرفی نداره برای گفتن. کسی که خواص شده بهش میگید آقا چه خبر؟ میگه الحمدلله. حرفی نداره بزنه. شکر. ولی اونی که هنوز نرسیده به این نگاه، به سوره فجر نرسیده، شروع میکنه آخ دردم یکی بودی چه بودی، مدینه گفتی و کردی کبابم. طرفتون آدم حسابیه بپرسید. آدم حسابی نیست نپرسید. میدونید چرا؟ چون شروع میکنه امتحاناتو فاش کردن، نمره صفر میگیره، بیچاره میشه. جهت هدایتی سیاق چهارم، بشارت به نفس مطمئنه. اطمینان و آرامش برخواسته از نگرش ابتلایی به دنیا، مایه آرامش و سعادت در عرصه معاد. آقا کلید داد دیگه، میخوای آرامش میخوای. هر کی آرامش داشته باشه دیگه مریض نمیشه. میدونستین اینو؟ مریضی های روانی، مریضی های روانی که مهمترین نوع مریضی های عالم هستن، اینا چیه؟ اینا در اثر استرس و استراب ایجاد میشه. به خاطر همین اگر انسان برسه به اطمینان نفس دیگه مریض نمیشه، دیگه وسواس نمیگیره، دیگه استرس نه، دیگه افسردگی نمیگیره، دیگه قصه نمیخوره، به خودکشی فکر نمیکنه، یار شیطون نمیشه. میشه چی؟ میشه یار امام زمان. سوره فجر توی 4 تا سیاق اومد ما رو رسون به چی؟ ببین سیاق اول و دوم مقدمه بود. سیاق اول به ایام حج قسم خورد که نماد دل بریدن از تعلقات دنیاست. توی سیاق دوم گفت ببین اونایی که تعلقات دنیا رو سر نبریدن این شدن، طغیانگر شدن، فساد کردن، تازیانه عذاب. توی سیاق سوم گفت میدونی دردشون چی بود؟ دردشون این بود که نفهمیدن هرچی دادیم گرفتیم امتحانه، شما بفهمید. امتحان نمره قبولی میخواد. نمره قبولیش با چیه؟ با انفاق. چرا؟ چون فقط انفاقی که میتونه حب دنیا رو از دل بیاره بیرون. اون نگاه غلط ریشش حب دنیاست. اگه آدم نمیشید بگیم که روز قیامتی در کار هست، که این دنیا فانیه، این دنیا ادامه نداره که موقتیه. پس بپذیر که جلسه امتحان یه زمان مخصوص داره، یه زمان محدود داره، میان برگر از زیر دستت میکشن بیرون، تا ابد که اینجا نیستی که. پس زودتر تا وقت داری بنویس 20 تو بگی برو، 20 بگیری بری خیلی خوبه ها. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. اون نمره 20 چی بود؟ رضایت. راضی شو. الان هیچ سوال امتحانی رو من رب بهت دادم، راضی شو، بگو چشم، تسلیم شو. اون تسلیمه آرامشه. پس سوره فجر توبیخ و انذار در مورد دنیا گرایی هست. دلبستگی و حب شدید مال دنیا منشأ شکست در امتحان الهی و ریشه طغیان و کفران عاقبت سوز است. حالا دیگه وقت نشد بگیم که چه ربطی به امام حسین داره این سوره. از آن نگفته. خب. امام حسین علیه السلام زمان حج را افتادن از مکه به سمت چی؟ به سمت کربلا. اونجا اون افرادی که رفتن گوسفند قربانی کنن به امام زمانشون ایراد گرفتن. ببین عقل عملی رو یادتون باشه چی گفتیم؟ گفتن این چه کاریه؟ ایام حج حج رو رها میکنید برید کربلا. ایراد گرفتن به امام زمانشون، وایستادن گوسفنداشون رو قربانی کردن. امام حسین رفت فجری درست کرد، شبهای دهگانه درست کرد، عید قربانی درست کرد که نه تنها خودش که همه هستیش رو قربانی کرد برای خدا. عقل نظری، عقل عملی اون حقیقت ماجراست. امام حسین نهایت بندگی خدا رو به رخ همه عالم کشید با اون ایامی که درست کرد. اون قطع کنید از آنو. به رخ همه عالم کشید نهایت بندگی رو. یعنی چی؟ یعنی آقا شما تا خودتون رو قربانی خدا نکنید به بندگی نخواهید رسید. چجوری من میتونم خودم قربانی کنم؟ تا وقتی دنیا رو دوست داری نمیتونی. چرا؟ علم تر کیف فعل رب و کبه آد. ندیدی اینا که جلوی امام حسین وایستادن چجوری موندن تو یاری امام حسین به خاطر حب دنیاشون؟ و خدا با اینا چی کار کرد؟ به 3 سال همشون مردن. به 3 سال اینا که مباشرت مستقیم در قتل امام حسین داشتن، رسیدن به اون چیزایی که وعده داده بودن بهشون توی دنیا، یکیشون نرسید. یه عده رو مختار کش، یه عده تو جنگ توامی کشه شدن، یه عده هم که مرض استسقا گرفتن مردن. اگه میخواید اذان پخش بشه من قطع کنم کلامم، چون بی احترامیه به اذان هم. بعد چی؟ بعد اینو میفرماد که من وقتی دیدم آیت الله بهجت و ایشون بعضی موقع 45 دقیقه نماز مغرب رو تأخیر مینداختن، خیلی دیگه حساسیت ندارم به اینکه سر دقیقش باشه. حالا چه رمز و رازی داره به من؟ حالا خدا حاج آقاشو برسونه برم. یا امام حسین به فریاد ما برس. به خاطر حب دنیا وایستادن جلوی امامی که گفته بودن بیا. چقدر اهل نماز اینجا هست. بعد جالبه که اون روزی که امام حسین رو شهید کردن 2 تا نماز جماعت در صحنه کربلا اتفاق افتاد. 2 تا نماز جماعت، یکی خلوت به امامت امام زمان، یکی شلوغ 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 چند صد هزار نفر. چرا؟ اون نماز چه فایده ای داره وقتی که امام پشت سر امام اقامه نشه؟ خدا ما رو با این سوره امام حسین پشت سر امام زمان قرار بده برای نمازمون. میخوایم الان نماز بخونیم، پشت سر امام نباشه به خدا اون نماز ارزشی نداره. اون رضایت کجای قضیه امام حسینه؟ ببینید خوب دقت کنید این رو. وسط گودی قتلگاه افتاده امام حسین. چه گذشته بر امام حسین تا میرسه به جریان قتلگاه؟ دیگه هرکی روزه اهل روزه است میدونه روزه رو لازم است ما تکرار بکنیم. همه عزیزانش رو از دست داده، موندن یه مش زن و بچه. ناموس غیرت الله امام حسین، غیرت الله. وسط گودی قتلگاه افتاده میگه خدای راضیم به رضای تو، تسلیم امر تو هستم. بعد اونجا روایت عجیب و سنگینی هست، میگن تمام ملائکه عالم بیتاب شدن از این صحنه. گفتن خدایا ما رو بفرست کمک کن. چرا کمک نکردن؟ چون دنیا رو دوست داشتن. اون وقت هی ما بگیم که چه اشکال داره دنیا هم داشته باشیم، بابا پای یاری امام زمان وسط درگیریم، کدوم ارزشش بیشتره؟ دید دارن ناموسشو میبرن، باز گفت خدایا من نمیخوام. خدا گفت حسینم عزیزم خودت انتخاب کن، من میتونم به یه لحظه بساط جمع کنم، تو منو میخوای یا جمعش بکنم؟ الان گفت من تو رو میخوام. خودش انتخاب کرد این مدل فدا شدن برای خدا رو، این مدل عشق بازی با خدا رو خودش انتخاب کرد. دید دارن میرن سمت خیمه ها، رون نیزه تکیه زد، من هنوز زندم. من هر وقت این ماجرا خیلی سخت، سوره فجر اینجاش که آدم میرسه به اینکه چرا سوره امام حسین خیلی بحث سنگینه، اما هر چی فکر میکنم اینا چی کشید امام سجاد علیه السلام اونجا چی کشید. ببینید همه رفتن، یه نفر مرد هست اونجا، اونم امام سجاد علیه السلام با این زن و بچه، اونم میدونه که حجت خداست باید بمونه، و خدا آقا فرمودن بارها خواستن ما رو بکشن، ما رو بردن بازار برده فروشا بفروشن، خدا نذاشت. یعنی خدا تکوینن اجازه نداد. ببینید این دنیا تهش چیه، تهش چیه؟ هزار سال میخوایم این دنیا نباشه، اگه قرار بین ما و امام زمان فاصله بندازه نمیخوایم اصلا. یه لحظه آقا الان امام حسین اسمش چیه؟ امام مهدی علیه السلام. یه لحظه بخواد این دنیا پای منو لنگ بکنه، نمیخوام اصلا. خدای تو دست ما رو بگیر، تو دست ما رو بگیر. اینا یتیم اکرام نکردن، اکرام نکردن، اینا دو لقمه غذا رو دریغ کردن از یتیم امام حسین که خودشون پدرش رو شهید کردن. میگه بیا تو نباش، تو سبک زندگی تو امام حسینی کن تا بشیم یار برای امام زمان. اینجا دیگه بعد جان و مال بده دیگه، اینجا دیگه تعارف خدا با کسی نداره، اینجا صحنه صحنه کربلاست، اینجا تشنگی داره، اینجا جون دادن داره، سربریدن داره، اسیری داره، غربت داره، همه چی توش هست تو این مسیر. اگه اینا بد بود خدا به امام حسین این امتحانو نمیداد. اگه ظاهر اینا چی بود؟ اینا خاری و ذلت بود، خواستن امام حسین رو خار کنن، ذلیل کنن، تونستن؟ یا خودشون شدن؟ ظاهرش چیه؟ ظاهرش این چیزاست. آها بسم الله، میخوای بندگی خدا رو بفرمایید، نمیخوای برو هر جا دلت میخواد زندگی کن، فقط حواست باشه یه روز میاد زیر زمین زیر پات ریز ریز میشه. خدایا ما جز این که طلب کنیم واقعا نمیتونیم ادعا کنیم، نمیتونیم ادعا کنیم. بگیم آقا ما الان آماده ایم برای یاری امامزمان، نمیتونیم ادعا کنیم. خوشبالون کس که میتونه ادعا کنه، نمیتونیم، ولی امید داریم. خودش گفته، خودش گفته تو بیا ایمان بیار، تلاش کن، من دستتو میگیرم. امید داریم به آبروی سوره فجر، سوره امام حسین، کشتی پرسرعت نجات بخش امام حسین علیه السلام ما رو سوار کنن و همین الان به سر منزل مقصود که ظهور امام اون هست برسیم انشالله، و مطمئن باشیم که کشتی پرسرعت امام حسین الان سکاندارش امام زمان علیه السلام هست و باید با امام حسین به امام زمان برسیم. بمونیم تو امام حسین به امام زمان نخواهیم رسید. بعضی الان امامشونو اول آخرش رو جمع بکنی امام حسین فقط، انگار نه انگار که امام زمانی هست. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهورشون انشالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشه، همین کلاس ما یاری امام باشه انشاءالله، دست ما رو در دنیا آخرت بگیره، به بهشت رضوان خدا در دنیا آخرت برسیم. صلوات بفرست.